خیلی متشکرم از همه حضار محترم که تا این ساعت حوصله کردن و سخنان رو گوش دادن. در نشست بعدی در خدمت آقای دکتر طیبی و ارائه دهندگان مقالات هستیم با عنوان مسائل کلان و بخشی اقتصاد ایران. آقای دکتر طیبی در خدمتیم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم تصویر من رو داشته باشید. بله و صدا.
بله، هم صدا رو داریم هم تصویر. خیلی عالی، در خدمتی من
خوشحالم. بسیار خوب، خیلی ممنون. من هم از شما و سایر دستاندرکاران واقعا تقدیر و تشکر میکنم. تا اینجا یه همایش خیلی خوب رفته با توجه به سابقه خوب یک ساله‌ای که هست و در تدارک و تهیه آماده سازی این همایش بوده. خب مشخص خیلی مطالب، مقالات و سخنرانی ها با کیفیت بالا و خوبی هست. از خانم دکتر بورستانی هم خیلی تشکر میکنم که مدیریت خوبی داشتن. ما وارد بخش یا پنل دوم میشیم که خب در این پنل ما، حالا بدون اینکه بخوام توضیح بیشتری بدم یا مقدمه طولانی داشته باشم، وارد بشیم از سخنرانان محترم خودمون که از فرهیختگان ارزشمند هستن هم در این پنل استفاده ببریم و دعوت کنیم که خب در خدمتشون باشیم. این پنل با عنوان پنل مسئله کلان و بخشی اقتصاد ایران هست که خب عمدتاً بر محور بخش خارجی و همینطور مسائل صنعتی، دانش بنیان و بحث بودجه در مطرح هست. خب همه عواملی است که با توجه به صحبت‌هایی که دوستان عزیزمون، استادان عزیز داشتن، محورهایی باز مطرح میشه که اینها بر رشد اقتصادی و رشد اقتصادی کشور به طور کلی اثرگذاره. علاوه بر این که خب هر گونه خلل و یا مشکلی که در این نوع عوامل هم باز به وجود بیاد، خب اینها میتونه رشد اقتصادی رو به عقب بیاندازه. کما اینکه دوستان عزیز، سخنرانان عزیز در پنل گذشته هم به خوبی اشاره کردن. خب ما در خصوص چالش‌های رشد اقتصادی و بخش خارجی که خب بخش خارجی شامل تجارت مالیه میشه و در هر صورت ارتباط با اقتصاد بین الملل هست، هم مقاله داریم. در مقاله اولمون که توسط آقای دکتر مهدوی مطرح میشه، ارائه میشه و آقای دکتر که خب معرف همه هستن، دکتر ابوالقاسم مهدوی، دانشیار محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که دارای تخصص اقتصاد بین الملل و همینطور اقتصاد توسعه و کلان هستن. سالیان دکتر رو در بهره‌مندی از مقالاتشون، از سخنرانی هاشون و همینطور داوری هایی رو که در کنار هم بودیم و یا همایش هایی که همینطور در کنار هم تونستیم ارائه بکنیم. مقاله‌ای دارم تحت همین عنوان، چالش های رشد اقتصادی و بخش خارجی، که با همکاری خانم هورا مجد رضایی، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران ارائه میشه. حالا من نمیدونم خود آقای دکتر ارائه میکنن و یا خانم رضایی، که در صورت آقای دکتر ایشالله سعی بشه در حدود 20 دقیقه با توجه به زمانی که خب یه مقداری محدودیت زمان به وجود اومده و طولانی شدن اون پنل اول، در خدمت شما باشیم و در ظرف 20 دقیقه انشالله تا 25 دقیقه مطالب خودتون رو ارائه بکنید. من از خانم دکتر بختیاری خواهش میکنم که دسترسی به آقای دکتر داده بشین. خیلی متشکرم. خانم دکتر بختیاری، آقای دکتر دسترسی دارند؟
آقای دکتر سلام عرض میکنم. بله، ایشون هم دسترسی صحبت کنند.
آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. به به، چهره دکتر عزیز رو میبینیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. آقای دکتر صدا نداریم، میکروفون رو روشن کنیم. همون
آقای دکتر لطفا میکروفونتون رو روشن بفرمایید.
آقای دکتر اگر صدای ما رو میشن. بله بله آقای دکتر. نه میکروفون رو روشن کنیم. مثل که مشکلی دارن خانم.
آقای دکتر مهدوی یک بار بزنید. بله الان روشنه. بفرمایید آقای دکتر.
خب تصویرشون هم که هست. نه مثل که
آقای دکتر مهدوی یک بار رو میکروفون بزنید روشن انگار.
الان صدای ما هست؟
بله آقای دکتر. بله بله در خدمتتون هستیم.
تصویر رو هم دادم دیگه، نمیدونم تصویر منو دارید یا نه.
خب من تصویر رو الان ندارم ولی من تصویر خودم رو میبندم، شما تصویر بدید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
شما تصویر بدید آقای دکتر.
بسیار خوب، صدا و تصویر اگر هست من تجدید عهد ارادت و مودت میکنم خدمت دکتر طیبی عزیز. اواخر صحبت ایشون رو که ظاهرا در خصوص بنده هم صحبت میکردن نداشتم. خانم بختیاری زنگ زدن که من با لیسنینگ ظاهرا داخل شده بودم، باید میکروفون رو میزدم. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و عرض ارادت و ادب خدمت همه همکاران و سروران ارجمند.
آقای دکتر صدای منو دارید؟ آقای دکتر
بله بله صدای بله. شما هست.
من مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای دکتر اگر زحمتی نیست وبکم خودتون رو روشن کنید، چون الان نداریم برای چند لحظه یا چند دقیقه و بعد میتونید ببندید که راحت تر بتونید پرزنت کنید.
بله
هر جور میل شما باشه آقای دکتر.
نه نه خوبه الان. بله. خوبه بسیار خوب.
بله الان خوبه آقای دکتر، الان خیلی.
صدامو که داشتید آقای دکتر.
هم صدا رو داریم، هم سیمای شما رو داریم و خدمتتون هستیم.
من در عرض ادب و سلام و احترام کردم. ببینید من تحت عنوان مروری بر چالش‌های رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی که به اتفاق همکارم سرکار خانم هورا مجد رضایی اسیستانت بنده و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران تهیه شده، میخوام ابتدا به خلاصه ترین وجهی یعنی چکیده کارمون رو بگم که حرف آخر رو واقعا اول زده باشم. اول اینکه میخوام بگم رشد مهمه و خب هم اینو گفتم، بنده هم میخوام دوباره تکرار بکنم. به یک معنی اون چه زیر آسمان کف بوده در موضوع رشد می گنجه واقعا. تمام مباحث توسعه، تمام مباحث کلان درگیر رشد اقتصادیه و پارادایم ها و طرق نیل به رشد اقتصادی ممکنه درش مناقشه باشه که تازه اون خودش همون چیزیه که در واقع خود علم اقتصادی کلان یا علم توسعه بهش نیاز داره که اون دعوا باشه، که اون مناقشه باشه تا این علم شکل بگیره. اما کسی در خود رشد اقتصادی و اهمیتش واقعا مناقشه نداره، فارغ از اینکه منتسب به چه کمپین یا کارزار اقتصاد کلانی و اقتصاد توسعه‌ای هست. حتی این تفکر درست که خب در واقع توسعه و رشد با هم دیگه فرق میکنه، توسعه با مباحث فلسفی، تاریخی، فرهنگی همه چی کار داره ولی رشد درگیر مسائل کمیه، باز منافاتی نداره با اینکه ما نسبت به رشد به عنوان یک نسیسیتی، یک ضرورت، یک شرط لازم همیشه فکر بکنیم. و این خیلی مهمه. به اصطلاح من لا معاش الله لا معاد الله و در نتیجه این کار داره با معیشت، کار داره با زندگی، کار داره با استاندارد و رفاه. گفتن از قول لوکاس که ایشون گفته که وقتی شروع میکنه آدم راجع به رشد فکر کردن رو دیگه دشواره راجع به چیز دیگه ای فکر بکنه. من میخوام بگم چرا دشواره. دشواریش به نظرم از این بابته که عوامل پیچیده فرهنگی، تاریخی، فلسفی عرض شود که در میدان هست، که در واقع به ما این سوال رو خود به خود تحمیل میکنه که چرا یک کشورهایی به رشد رسیدن به معنی مدرن کلمه، یک کشورهایی نرسیدن. یک کشوری قریب 150 ساله از مشروطیت بگیریم، حالا 100 چند ساله که داره نسبت به رشد فکر میکنه تو ابعاد مختلفش، به یک معنا نهادسازی های مدرن کرده، کوشش های برنامه‌ای کرده، کاری به ریخت و پاشا ندارم که به طور طبیعی در رژیم گذشته در نظام جمهوری اسلامی خودمون خب همیشه وجود داشته، در تمام دولت هم وجود داشته. اما بالاخره ما کوشش های برنامه‌ای کردیم، 70-80 سال داره از این کوشش ها میگذره و در این حال هم شهرونداش با جغرافیای محبت و محلی که درش توسعه به معنی مدرن کلمه اتفاق افتاده بوده، یعنی غرب، آشنایی فلسفی داره، به هر حال آشنایی های مهم اقتصادی داره، توسعه مدرن رو شناسایی داره ازش. چرا در یک کشوری مثل ما اتفاق نمیفته؟ نه تنها اون مدرن اتفاق نمیفته، بلکه از پارادایم های در واقع اخلاقی که هم فرادینیه هم به لحاظ دینیش قابل توصیه بوده و همیشه توسط مسئولین توصیه شده، از اونام دور میفته، یه مقدار فاصله میگیره. خب این اقتضا میکنه که آدم انتظار داشته باشه حرفایی از جنس تاریخی، فلسفی، فرهنگی، ریشه‌ای در واقع بشنوه. و منم به لحاظ روحی واقعا اهل این مباحث هستم، ولی این ما رو معاف نمیداره از اینکه یه کمی به اصطلاح مایکرو فاوندیشنز، نه به اون معنی مایکرو فاوندیشنز آف مایکرو اکنامیکس، به معنی اینکه کیسا مهمن دیگه. به هر حال این کشور یه بخش خارجی داره، بخش حکمرانی داره، انواع اقسام بحث مالیات داره، تو اینا هم باید غور بشه. یعنی ما رو اون بحث های کلان تاریخی معاف نمیداره از اینکه بیاییم کیسا اون رو مطرح بکنیم. این ارکست در واقع همه انواع به اصطلاح ابعادش باید بررسی بشه. خب پس اول این که تو این مقاله میخوام بگیم رشد مهمه. دوم این که همینجا جای تشکر از پژوهشگاه محترم علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که اینو در واقع به چالش گذاشته. و من در بخش پسوند مقاله خودمون در رابطه با بخش خارجی میخوام صحبت بکنم، به همون اعتباری که گفتم به اصطلاح کیسا مهمه، موارد مهمه، و میخوام در واقع بگم که بخش خارجی مهمه. میدونم من به عنوان یه معلم تجارت بین الملل که موسم یه سری هیجان ها در مورد این که بالاخره تجارت موتور رشد و این حرفا یه مقدار گذشته، اینا رو میدونم، ادبیاتش رو میدونم، میدونم انتقاداتی نسبت به ELG یا همون Export Led Growth وجود داشته که ما اونو به اصطلاح رشد هدایت شده توسط صادرات یا رشد مبتنی بر صادرات میدونیم. اما در این حالم میدونم که خب دولت های محلی کاری نمیتونن بکنن، دولت بومی صرف کاری نمیتونه بکنه، لوکال گاورمنت کاری ازش توی این دنیای اینتردیپندنت همه چیزش در هم تنیده در واقع نمیتونه کار بکنه. و در نتیجه تجارت آزاد مهمه، FDI مهمه، مقاله میخواد اینو بگه. و در این حال میدونم که یک نفر از منتقدین تجارت آزاد رو هم منتقد هستن، ولی من نیافتم که علل اطلاق با تجارت آزاد و عرشبت که رشد FDI در یک کشوری عرشبت که علل اطلاق مخالفت و مقابله بکنه. هرچه هست در قضیه افراطه، هرچه هست در قضیه انتخاب درسته، و هرچه هست کانتکست کشور هاست، یعنی اینکه باید شرایط کشورها در نظر گرفته بشه. و لذا حرف آخر مقاله ما که اول میزنم اینه که ما در این مقاله به واسطه فکس اند فیگورز بران هستیم که اقتصاد ما به اشتباه یا عمد، با قصور یا تقصیر، بدون اینکه مقاله متعرض پیدا کننده قاصر یا مقصر باشه، در صدد اینه که بگه ما بخش خارجی منفعلی داشتیم. و اون ارکستر بالاخره یه بخشش اینه و اگه این درست نشه ما نمیتونیم به این زودی ها امیدوار به این باشیم که بحث توسعه همون هم که یه بحث فراگیرتریه در واقع انجام بشه. مقاله میخواد بگه این عاجله، این ضروریه و عرض شود که باید به زودی از یک اقتصاد لوکال به یک اقتصاد اینترنشنال بریم و در واقع ما میخواد بگیم که ناگزیریم که اگه میخواییم رشد پیدا بکنیم به افتیهای برسیم و به مسائل مربوط به هر شبات که بحث افتیهای و ELG و اینا برسیم. حالا اگه اسلاید ها رو ببریم جلو، من ابتدا یک بحثی دارم در این مقاله مرور بر چالش های رشد اقتصادی در خصوص وضعیت کشورمون. ملاحظه بکنید ما نرخ بیکاریمون تو سال 99 همم ما به اصطلاح آمارای رسمی 9.6% رشد اقتصادی با نفتمون تو سال 98 منهای 6.1 تو سال 99 مرکز آمار و بانک مرکزی تقریبا با یه مقدار اختلاف به ما رشد 17% میدن. میانگین نرخ تورممون خب تو سال 90 29.5% بوده، الان تو 1400 رسمی به ما میگه 42.4%. شکست شده هاش خیلی فاحش‌تر از اینه، مثلا در خوراکی ها واقعا تا 60 خورده ای صحبتش هست. حجم تجارتمون بسیار با توجه به جمعیتمون، قدمتمون، وسعتمون، اون مباحث تاریخیمون بسیار کمه. عرض شود که در 90 اگه 95 میلیارد دلار بودیم، این حجم در 99 شده 73.8. میانگینه رشدش هم در واقع منهای 2.8 بوده. سرمایه گذاری خارجیمون اصلا پدیده است، نازل بودنش، کاهل بودنش، کم بودنش. اگه 4.3 بوده در دهه 90، در آخرهای این دهه شدیم 1 میلیارد دلار. ادعا میکنم و میخوام این ادعا واقعا مناقشه بشه درش، در دهه های اخیر ما نداریم کشوری که به رشد معقولی رسیده باشه بدون اینکه از FDI در یه حد معقولی استفاده کرده باشه. وارداتمون بالغ بر 85% واسطه‌ای و سرمایه‌ایه و یه مقدارش مصرفی. خب این از یه جهت خوبه، ولی از یه جهت اون واسطه‌ای ها رو باید یه کاری بکنیم که بتونیم تولید کنندهش باشیم، ولی این واسطه‌ای ها که هم به اصطلاح مقدارش در واقع رفته بالا موجب میشه که ما رشدمون در واقع وابسته به اونا هست. در واقع اگه بخوایم یه خورده به مارشال لرنر فکر بکنیم که در واقع قدر مطلق مجموع تقاضا برای واردات و تقاضا برای صادرات رو بزرگتر از یک میخواد تا باید بتونه تصمیم بگیره که آره میتونه کرکتینگ باشه، تصحیح کننده باشه، به اصطلاح یک دیپریشیشن نمیتونه صادق باشه. سهم صادرات غیر نفتیمون بسیار نازله، تو سال 90 25.6 بوده، تو سالهای 99 اینا دارید ملاحظه میکنید. البته خیلی ریز اینا نشون داده میشه، پاورپوینت ها رو ما که توی خونه میذاریم خیلی، من نمیدونم الان برای مخاطبین هم به همین ریزی میاد یا نه. 15%، خب این خیلی کمه. الان ما کشورهایی داریم که میزان صادراتشون در واقع با لغ بر و به اصطلاح متجاوز از جی دی پی شونه، در واقع خاطر اینکه تخصص پیدا میکنه در بعضی از کالاهای پیچیده با فناوری بالا و در چه صادراتشون میره بالا. جهش های ارزی که به طور مرتب داریم و ضریب جینی مونم که نابرابری رو نشون میده، خب بالاخره بیشتر شده و نابرابریمون رو در سال 99 با ضریب جینی میتونیم 14 ببینیم. خیلی حرفای دیگه هست میشه گفت روش نقدی، ولی این به هم ریختگی در این مستطیلا در واقع میخواد بگه این برخی از بسیاری از مسائلی است که در واقع میشد بیان کرد. تحت این به اصطلاح فهرست من میخوام بحث کنم و امیدوارم واقعا وقت رو بتونم رعایت بکنم. هر وقت که آقای دکتر طیب من متوقف بکنم متوقف خواهم شد، ولی خب شاید یه مقدار به 25 دقیقه بیشتر نیاز باشه. میریم تا ببینم که به کجا خواهیم رسید. عرض شود که در رابطه با تاریخ خیلی معطل نکنم، ولی از یه تاریخی به بعد توجه به FDI خیلی بالا رفت اونم زمانی بود که بحران بدهی ها در دهه 80 دیده شد، یعنی استقراض دیگه نمیتونست جای FDI بگیره به حال، پس FDI اومد جلو. یه زمانی بود که یه کشور آمریکایی لاتین اصلا اعلام دیفالت و ورشکستگی میکردن. سیاست های کنزی هم که در اواخر دهه 70 زیر سوال رفته بود در توجه به FDI خیلی بالا گرفت. از اون برم که تجربه موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی رو که به اسامی مختلف ببرهای آسیا، گانگسترهای آسیا معروف بودن داریم، از اون برم جایگزین واردات واقعا شکست خورده بود. بعد از ما جهتگیری به سمت ELG پیدا کردیم، اون چه ما تجربه میکنیم در عنوان رشد در واقع مبتنی بر صادرات. در رابطه با مرور بر FDI و تجارت خارجی به عنوان دو جزء از این بخش خارجی، اگه FDI ورودی جهان رو نگاه بکنیم، خب الان بیشترش که این دایره اون بخش آبیش رو نگاه بکنیم، 663 میلیارد دلارش از آن کشورهای در حال توسعه هست و اون قرمزه که 312 تا رو نشون میده مال کشورهای توسعه یافته است و اون بخش دیگه‌اش مال اقتصادهای در حال گذار. از لحاظ تجارت خارجی که البته این نصفش رو نشون میده، یعنی این در واقع صادرات کالایی ماست، 9 تا در واقع برای کشورهای توسعه یافته 9 تریلیون و 8 تریلیون صادرات کشورهای در حال به اصطلاح توسعه هست. تو نگاه میکنید که باز میرسونه که بخش تجارت خارجی چه حجمی رو در واقع اشغال میکنه. نکته بعدی مبانی نظریه که واقعا روش نمیخوام بیستم، همه دوستان بزرگواران اقتصادی میدونن ما کانال های اثرگذاری FDI بر رشد اقتصادی، یعنی یکی از اجزای بخش خارجی رو بر رشد اقتصادی بخونه، از درون دیدگاه نئوکلاسیک کاملا پیداست. شما وقتی FDI داری در واقع انباشت سرمایه کردی، علاوه بر داخل از خارج سرمایه گذاری میره بالا، کارایی میره بالا، یعنی دوران کپیتال فوندمنتالیسم رو دوستان در ادبیات به یاد بیارن که با هارولد دومار شروع شد و بعد به سلوک محل ارجاع و رفرنس همه هستش هر شاید که در دهه 50 رسید، بعدا جای خودش رو داد. مدل های درونزای روش رو آقای رومر اومد و AQ اینا مطرح شد که واقعا وقت نباید گرفت در این زمینه ها برای این مجلس. بعد یه تقسیم بندی پیش از دهه 70 پس از دهه 70 ما داشتیم از مدل های رشد مال بکرمن را لامپوسی و بعد مدل ارز نئوکلاسیکی و مدل تراسپاد و اینا رو میگذارم. هرچه که در مدل بکرمن که حالا به عنوان نماینده این مدل های رشد هم افزاری بخوایم صحبت بکنیم، در واقع تمام پیام عبارت از این بود که صادرات خوب صنعتی بالا میره، رشد بهره‌وری نیروی کار اتفاق میفته، ولی رشد بهره‌وری در واقع اگر ما ملاحظه بکنیم که میزان افزایش در W یعنی دستمزد بی کمتر از میزان افزایش در MPL یعنی بهره‌وری نهایی میشه، خب طبیعتاً هزینه تولید میاد پایین. هزینه تولید که اومد پایین، پی دامستیک در واقع یا داخلی میاد پایین، کالاهای ما ارزان‌تر میشه، رشد سریع صادرات پیدا میشه، سریع تکاثری کینزی عمل میکنه، نرخ رشد بالاتر محصول. بعد هم اگه قانون وردون رو بدونیم که تحت هزینه های به اصطلاح بازده فزاینده، تحت بازده فزاینده در واقع رشد محصول وقتی سرعتش بیش از رشد نیروی کار بشه به معنی بهره‌وری ارشواد که بیشتر، و در نتیجه این سیکل که ما با این فلش‌های زمینه این به اصطلاح چیز نشون دادیم باعث میشه که بهره‌وری در واقع بره بالا. پیشش تحقیق و اصلا راجبش توقف نمی کنم، فقط اینجا نشون میدم که اگه بخوایم مرور بکنیم به این میرسیم که ما یک گرافی داریم، چارتی داریم مقابل چشمتون هست، گروث آف اکسپورت داریم یعنی رشد صادرات داریم با اون منحنی قرمز، و حجم یا ارزش اکسپورت به اصطلاح کالاها و خدمات داریم با اون استوانه ها، و در واقع حجم صادراتمون از 96.3 میلیارد دلار سال 2000 به 147 میلیارد دلار در 2017 رسیده. حجم صادرات ایران کمتر از 1% جهانه. خب نانوشته اساتید بین الملل همه در جریان هستن، گفته میشه که ما اگر 1% جمعیت جهان تشکیل میدیم باید حداقل 1% از حجم تجارت جهانی رو داشته باشیم و این در مورد ایران متاسفانه در حالی که ما داریم الان صحبت میکنیم 0.2% گزارش شده. یعنی اگر 34,000 میلیارد دلار یعنی 34 تریلیون حجم تجارت جهانه، ایران ما با 73.9 میلیارد دلار 0.2% از این تجارت داره. این هیچ با قدمت و وسط و عرشبات شرایط ما همخوانی نداره. باز این یکی مروری میکنه بر بخش خارجی در حوزه صادرات نفتی که باز صادرات نفتی ما رو با تمام عطف توجهی که ما همگی داریم نسبت به این که خب اقتصاد نفتی پدر کشور در آورده، ولی خب همین اقتصاد نفتی ما رو عرشبات که موجب میشه که بالاخره بتونیم اگه حیات داشته باشیم، باز میبینیم که چه عرشبات که وضعیت بعدی پیدا کرده. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتیمون توی اون منحنی هم نوسانش پیداست، هم کاهل و نازل بودنش وقتی تا سال 2019 میرسیم پیداست، همینطور تو استوانه هم که در واقع سهم صادرات نفتی رو نشون میدن ملاحظه میکنید که هم نوسان داریم هم این کمبود نهایتا خودش رو تو سال 2019 نشون داده. راجع به شرکای بخش خارجی، یعنی ما کیا، تو اول بگو با کیان زیستی پس بگویم که تو کیستی. ما میبینیم خب اتحادیه اروپا در 2011 780 بر حسب نفت و بر حسب هر هزار بشکه در روز، بعد در سال 2015 میشه 111 تا، یعنی به طور فاحش کم میشه دوباره، و بعد از بازسازی مثلا بحث برجام اینا از 497 به 755 میرسیم، دوباره میرسیم به 442. و مثلا دیگه میبینه در مورد آفریقا که مثلا رسیده به صفر دیگه، اول 11 مثلا بود 126 بعد رسیده به صفر، و خلاصه وضعیت خوبی در واقع نیست. در رابطه با این موضوع نگاه بکنیم به صادرات غیر نفتی مون. حالا صادرات غیر نفتی اگر خوب توجه بکنیم تو اون باکس ما نوشتیم عمده ترین کالاهای صادراتی ایران محصولات پتروشیمی و معدنیات گازی هستن. خب اینا با ارزش افزوده بسیار پایینن طبیعتاً، اما از ارزش افزوده کلاً چی بگیم؟ 65% از محصولات صادرات پتروشیمی جزو مواد اولیه مورد استفاده تو صنایع پایین دستی است. این گزارش مرکز پژوهش است. این گزارش مرکز پژوهش ها ساپورت میشه با این استوانه هایی که این پایین برای شما آوردیم، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی رو در مقابل هر تن کالای وارداتی نشون میده که حساب اینو مشخص میکنه که ما چه بعضی در واقع داریم. استوانه های آبی در واقع مال متوسط هر تن قیمت صادراتی مونه، و ما استوانه های قرمز مال هر تن به اصطلاح کالای وارداتی مونه که دیگه از حرم شمس هستش. عرض شود که در رابطه با این اسلاید که جلو چشمتون هست، مروری بر بخش خارجی اگه بخوایم بکنیم، در این اسلاید ما داریم میگیم از طریق یک نهاد رسمی کشوری گزارش مرکز پژوهش و مجلس میگه تحقق 1/3 از درآمد ارزی از محل صدور فقط 10 قلم کالا در بازه زمانی تقریبا 17 ساله 80 تا 90. خب یعنی چی؟ یعنی تمرکزگرایی بالا که معنیش یعنی تنوع بخشی پایین. و من اینکه یه خود بهتر معنی کنم حقش یک اطلاع رسانی بکنم که همه اقتصادی ها دارن. ما یه طبقات HS داریم که در واقع این 8 رقمیه، 2 عدد اولش بس قسمته، 2 عدد دومش فصل رو نشون میده. حالا بعد از این یادآوری ببینیم چه اتفاقی افتاده. یعنی 3 قسمت اول ارزآور ما سهمشون تو سال 80 بوده 57%، سال که میرسه به 97 سهمشون میشه 63%. این معنیش یعنی که تمرکز بالا یعنی تمرکز با بخشی پایین، و طبیعتاً ما رو دیپندنت وان وابسته در واقع به یه سری کالاهای در واقع به خصوصی که نگاه کنید سهم صادرات صنایع با فناوری پیچیده یا بالا از کل صادرات صنعتی در ایران سطح قرمز بالاییه و در کشورهایی که ما میتونیم خودمون رو باشون مقایسه بکنیم، ما مثلا مالزی رو میتونیم مقایسه کنیم خودمون رو باش، عرشب برد سنگاپور و چین و کره جنوبی میتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم، ببینید که چه وضعیتی رو در واقع شکل ترسیم کرده. حالا کاری به طبقه بندی آیسیک و یه طبقه بندی هم که در واقع OECD از این که فناوری‌های پیچیده چه نوع کالاهایی رو در واقع نمایندگی میکنه نداریم، که ای بخورم رو بگیم هیچ کدومش در واقع ایران مبرز نیست. برای نمونه مثلا ما در رابطه با آیسیک داریم که خب باید صنایع تولید تو وسایل نقلیه هوایی، تو داروسازی، تو وسایل ارتباطی، تو وسایل پزشکی جزء صنایع با فناوری بالا هستن که باز ما این ترسیم وضعیت دیگه، ما باید این ترسیم وضعیت رو کنیم. خب تا اینجا که گفتیم در رابطه با این بود که ما کالاهای صادراتیمون با ارزش افزوده پایینه، دو تمرکزمون بالاست تنوعمون پایینه، سه منبع محوریم و فناوری پیچیده در واقع تو کالاهای ما متبادر نمیشه. تو این اسلاید دارم عرض میکنم که ما از نظر به اصطلاح کشورهای طرف تجارت هم همون تو اول بگو با کیان زیستی هم وضع خرابی داریم. یعنی اگر نگاه بکنید ما امارات و آذربایجان، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، چین، عراق و اینم که سایر کشورها، در واقع این 9 تا مطرح بودن، حالا این نهمیش که سایر کشورهاست، اینا در سال 1380 یعنی 8 کشور بوده، در سال 1397 تبدیل شده به 3 تا کشور. معنیش اینه که ما تمرکزمون در مبحث مربوط به مقاصد صادراتیمون هم، یعنی ترکیب کشورهایی که بیش از 50% از کالاهای صادراتی غیر نفتی ما رو در بر میگیرن، صرف این 17-18 سال 80 تا 97 بسیار بسیار متمرکز عمل کردیم و این هر دو آمار هم در مورد کالاش که قبلا گفتم هم در مورد ارشاد که مقاصد صادراتی و اینا وضعیت بسیار بد و غیر قابل مقایسه ای رو تصویر میکنه. در این اسلاید میخوام نشون بدم که خب جنبندی چی شد در رابطه با بخش صادرات و پاسخ بدم به یه سوالی که در صدر اسلاید نوشته میشه. چیه؟ آیا صادرات ما تونسته نقش تعیین کننده ای وقتی نسبتش با GDP رو در نظر میگیریم در بهبود رشد اقتصادی ایفا بکنه؟ پاسخ سوال به طور محرز نه. نگاه بکنید به سال 91 تابلویی از منفی بودن و ناراحتی و سال 97 ایزن در این حال و سال 98 ایزن در این حال دو تا سالم خوب تقریبا به نسبه سال 93 رو شما داری و سال 95 رو داری، وضعیت بد نیست. چرا وضعیت بد نیست؟ مقصودم ناظر بر اون استوانه و رنگ سبزشه که در واقع نشان از صادرات به اصطلاح کالا و خدمات داره. در این رابطه پس جواب اون سوال ما هم چه منفی است. در رابطه با مقایسه سهم صادرات از GDP با کشورها هم این منحنی قرمز در واقع نشان از میدل ایست اند نورس افریقا داره، یعنی منا. منحنی آبی نشان از ابرج ورلد داره، یعنی دنیا. و منحنی سبز اگه چشم من درست رنگا رو بخونه مربوط به در واقع ایران ماست که میبینی زیر هر دوش قرار داره، به خصوص با منا خیلی فاصله داره. جالبه که تو اون باکس رو ببینید که از قول ورلد بانک چیز کردیم، کد کردیم که در سال 2019 در واقع سهم صادرات به GDP ایران 25% و جایگاه 151 رو داشتیم. خواهم گفت در اسلایدهای بعدی که این اصلا خوب نیست. ما کشورهایی داریم که خیلی فراتر از اینا عرشبات که استفاده میکنن از بخش خارجیشون. خب بررسی وضعیت سرمایه گذاری جزء دوم در چه حالی؟ این منحنی کاملا گویاست، یعنی اولا نوسان رو میرسونه، ثانیا نازل بودن رو میرسونه و ما در واقع در رابطه با مثلا در سال 2019 سهم FDI از GDP ایران 151 در بین 181 کشور جهان بوده و در نتیجه وضع خوبی نداریم. در این اسلاید
آقای دکتر مهدوی، من حیفم البته میاد که صحبت خیلی خوب شما رو قطع کنم، اگر بی زحمت بتونید در ظرف یه مدت محدودی خلاصش بکنید خیلی خوب میشه. خیلی ممنون.
من اصلا تمام میکنم. این مقایسه هم میزان افتی های مصوب و محقق ماست که باز میبینید بنری قرمز در واقع سرمایه‌گذاری محققمونه و اون بالایی سرمایه‌گذاری مصوبمونه. در اینجا باز نشون دادیم. من مقالم مروره دیگه، در واقع باید مرور بکنم و بگم تصویر بکنم این چهره ماست و در نتیجه خب طبیعتاً این چهره رو دارم نشون میدم. وضعیت بعدی داریم در شاخص‌های کسب و کار مع الاسف، و اینجا هم دارم مقایسه میکنم با کشوری که ما میتونیم باشون مقایسه بشیم در زمینه کنترل تحرک سرمایه، که مثلا ایران ما 3.61 ده باید در واقع بهترین باشه، در صورتی که اردن مثلا 8.72، قطر 8.21 و ما در واقع در نازل‌ترین شرایط موجود داریم قرار میگیریم. از اینم میگذرم، جایگاه به اصطلاح همون مسئله سرمایه‌گذاری رو داره نشون میده. متأسفانه سرمایه‌گذاری خرد و میخواد ببینیم ما چقدر بهش در واقع اهمیت میدیم. ما 40 از 100، در صورتی که بهترین کشور در اینجا عربستان، بعد امارات، ما در زیر همه قرار میگیریم. سرمایه‌گذار خرد یعنی همین که ما بتونیم فرمتی ایجاد بکنیم، سکو ایجاد بکنیم به اینکه خب بتونه سرمایه‌گذار خرد بالا پر داشته باشه دیگه. خب ببینیم که نتونستیم در واقع این کار رو بکنیم. گویی فساد و عدم شفافیت با هم دیگه رابطه مستقیم دارن. اینجا هم هیچی نمیگم، مرور بعد تجربه کشورهای موفق دیگه. دکتر طیبی ساینو به من داد، فقط در اینجا مرور اونایی که هیچ جایش نگفتم، یعنی اون مروره میگه آقا کشورهای موفق چیکار کردن تو افتیار. کشورهای موفق اومدن هر شبات که سرمایه گذاری خارجیشون رو صادرات محور کردن، هر شبات که وضعیت کشور رو در شرایطی بردن که بتونن کالای پیچیده تولید بکنن، وارد که قیاسهای بزرگتر بشن، و اینا در تجارت خارجی هم آزادسازی تجاریشون رو انجام دادن. سکوی آزادسازی تجاریشون مناطق آزاد بوده کشورهای موفق. ما مناطق آزادمون متاسفانه وضعیت بسیار بسیار خرابی رو نشون میدن. میانگین رشد سالیانشون منهای 18 ارشاد که نسبت افتیهایشون به افتیهای کل کشور، که تازه افتیهای کل کشور خودش هیچی نیست، بسیار بسیار نازله. اینا باید بیشترین کانتریبیوتر میبودن که نبودن. نگاه بکنید به این که کشورها رو دارم مقایسه میکنم در حال توسعه ها رو تو شاخص سهم تجارت از جی دی پی شون. دو سه تا کشور رو من روش زوم کردم، آبی کردم، عربستان و لتونی و لیتوانی و زامبیا. اینا رو که دیگه حق داریم خودمون رو باهاش مقایسه بکنیم. ببینیم که عربستان تازه یه خورده به ما نزدیکه، ولی خب بالاخره در همه از ما بالاتره. بعد لتونی و لیتوانی و زامبیا اینا یه کشوری هستن قانون اساسیشون ظرف 1370 خورشیدی ما به پارلمان پیوستنشون همینطور، برنامه‌ریزی مدرن کردنشون همینطور، به هیچ وجه اصلا غیر قابل مقایسه با ما هستن، ولی در این حال در سهم به اصطلاح تجارت از جی دی پی بیشتر هستن. دیگه از این هم میگذارم، ولی خوبه این اسلاید واقعا همش نشون میده که وضعیت ما چجوریه دیگه. این هم جزء دوم از خارجی رو در واقع نشون میده که افتیاری باشه که وضعیت خوبی در رابطه با همون کشورهایی که ما میتونیم باشون مقایسه بشیم بسیار بده. سهم نفت ایران از FDI خیلی تابلوه. مثلا ما آذربایجان در کنار خودمون داریم، تو عرشبات که جذب 88% از FDI ورودیش تو بخش نفته، که اصلا باز غیر قابل مقایسه است با ایران. به این معنی غیر قابل مقایسه که ما مثلا ذخایر نفتی ما 1578000 بشکه است، 7000 بشکه است. ما وقت در سال 99 کمتر از مثلا 50% عرشبات در زمینه نفت افتیاج داشتیم. آسیب شناسی کردم در فصل بعدی، اومدم گفتم آقا باید ما کالاهای صادراتیمون، مقاصد صادراتیمون رو از این مقدار تنوع پایین، از این مقدار تمرکز بالا در بیاریم. ولت‌های فلیال هر جوری میدونیم اقتصادون کار نباید بسنون، راه حل من چطوری یاد بدم، ولی داریم تصویر میکنیم. تو مرور شما باید تصویر بکنی، تصویر به چشم مسئول بیاری، و وابستگی بالای تولیدمون به واردات، کاهش نقش و اهمیت در واقع صادرات غیر نفتی، به دیپلماسیمون باید کار بکنه که نمیکنه. آقای دکتر طیبی من دارم تموم میکنم دیگه، چون آسیب شناسی و اون توصیه ها در واقع آسیب شناسی ها منفی هاست، توصیه ها در واقع میگه که چیکار بکنید. یه مقدار با هم دیگه اوورلپ داره، من دیگه اونا رو نمیگم. دست همه بگذاریم خارجی هم آسیب شناسی ها همون هست. من دارم میگم فقدان برنامه را آوردی، عدم وجود قوانین. قوانین ها یک جمله راضی بهش برم، چشم سرمایه گذار خارجی و ذهن سرمایه گذار خارجی به قانون مادر وصله. قانون مادر شما قانون اساسیه. حالا لو فرض این که 80 یه دونه امندمنت زده باشی، 84 هم یه دونه امندمنت زده باشی، اونو سرمایه‌گذار خارجی نمیتونه چی بکنه. توصیه های سیاستی رو همون منفی های آسیب شناسی رو تبدیل بکنید میشه توصیه سیاستی. عذرخواهی میکنم و خدا نگهدار.
آقای خیلی نون، خیلی بهره بردیم مثل همیشه و من واقعا تشکر میکنم از شما و همینطور همکار مقاله خانم مجد رضایی که دانشجوی دکترای شماست فکر کنم. بسیار اشاره کردی به چالش‌های مختلف اقتصادی و از منظر خب بخش خارجی، و میدونید که وقتی اقتصاد چین اقتصاد امروزی میشه یا اقتصاد کشورهای شرق آسیا رشد پایداری رو پیدا میکنن، خب یه عامل همیشه به صورت و پایدار داشت و اون باز بودن اقتصاد هست و زمانی که چین اقتصادش رو باز کرد خب شد اقتصاد چین و اینکه به عنوان قدرت دوم یا سوم اقتصادی دنیا هست و در آینده نزدیک قدرت اول اقتصادی. من خیلی تشکر آقای دکتر. ما بلافاصله بریم سراغ سخنران دوممون که آقای دکتر زارع هن. آقای دکتر زارع عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، دانشگاه اقتصاد حسابداری، و باز من فکر کنم تداوم مطالب آقای دکتر مهدوی هست که در خصوص تحقق رشد شتابان اقتصاد و همینطور در نظر گرفتن این مسئله مهم که آیا کشوری میتونه عضو WTO باشه، چه بهره‌ای ببره از اون جریان تجاری و جریان مالی بین‌المللیش، و یا اینکه عضو نباشه و باز دارای چه مشکلات و چالش‌هایی بشه.
جناب دکتر طیبی، آخرین لحظات صحبت شما رو که شاید راجع به من بوده نشیدم، اسای ادبی نشده باشه، من قطع و وصل شدم، عذرخواهی میکنم.
آها نه، خواهش میکنم. آدوی ما تعریف و تمجید کردیم از مقاله شما،
ما مخلص شما هست.
سلامت باشین. انشاءالله ما فردا هم همون پنل چهارممون خب بحث جنبندی ها و سخنرانان مهم اون هستن که من مطالب شما رو یادداشت کردم و در اونجا باز یه تحلیل و یه مروری خواهم داشت. آقای دکتر زارع، وبکم خودتون روشن کنید و همینطور میمون و در خدمتون هستیم. خانم دکتر بختیاری، اگر امکانش هست دسترسی به آقای دکتر زارع بدید.
آقای دکتر خسته نباشید، ایشون دسترسی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام
عرض. ما در خدمتون هستیم.
ممنونم آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم در این نشست بسیار پربار و مفید. تشکر میکنم از دستندرکاران برگزاری این همایش بسیار خوب و عالی که خیلی استفاده بردم. من چون که وقت کمه بلافاصله وارد اصل موضوع میشم. سوال خیلی مشخصی رو من قصد داشتم که توی این مقاله بهش پاسخ بدم، تو حوزه‌ای که سالهای سال در موردش کار کرده بودم و در واقع WTO که حوزه تخصصیم هست و در واقع ما میبینیم که خیلی موضعی هست مورد توجه واقع نمیشه و در ما یه دیپلماسی تجاری و سیاسی خیلی فعالی برای الحاق به این سازمان مهم نداشتیم. در واقع سوالی که من می‌خواستم پاسخ بدم این است که آیا میتونیم بدون الحاق به سازمان جهانی تجارت، آیا یعنی امکان وجود داره که بدون الحاق به سازمان جهانی تجارت بتونیم در راهبرد توسعه صادرات موفق باشیم و اقتصادی رو برای کشور به ارمغان بیاریم؟ اجازه بدید که خود منم فکر میکنم خیلی خوب باشه که در ابتدا به این فرضیه که مطرح کردیم یک پاسخ رو بهش بدیم از ابتدا، و بررسی که ما توی این مقاله انجام دادیم به این نتیجه منجر شده که در واقع سازمان جهانی تجارت یک نقش منحصر به فردی رو در واقع مسیر توسعه اقتصادی کشورها ایفا کرده و کشوری که عضو این سازمان نیست به دلیل اینکه مشمول رفتارهای تبعیض‌آمیز کشورهای دیگه میتونه قرار بگیره در حوزه تجارت خارجی، بسیار براش دشوار خواهد بود که بتونه از راهبرد توسعه صادرات بهره‌مند بشه و به رشد اقتصادی دست بده. این نتیجه‌ای هست که ما تو این مقاله بهش دست پیدا کردیم. حالا من تو این مقاله به تفکیک قوانین و مقررات WTO در حوزه اصول مقررات سازمان و در حوزه تجارت کالا، تجارت خدمات، مالکیت فکری این بحث رو خیلی باز کردم و جایگاه هر کدوم از این مقررات رو در استراتژی توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی کارایی محور قشنگ این رو من باز کردم و توضیح دادم و بعد به این سوال پاسخ دادیم که حالا اگر کشوری عضو نیست و به حال یک اقدامات یک جانبه یا یک سیاست یک جانبه ای رو اتخاذ بکنه که در واقع با اراده خودش این مقررات رو در سطح داخل اجرا بکنه بدون اینکه ملحق به چنین سازمانی بشه، آیا میتونه یک چنین اقدامی یا حتی ترتیبات تجاری دو جانبه منطقه‌ای میتونه جایگزینی برای WTO باشه که در واقع حالا که ایران مثلا کشوری مثل ایران مانع سیاسی جدی برای الحاق به این سازمان داره، بیاد الزامات رو در سطح داخل خودش اجرا بکنه و بعد از مزایای این مسئله بهره‌مند بشه و در راهبرد توسعه صادراتش موفق باشه و به رشد اقتصادی دست پیدا کنه. نتیجه که توی این مقاله عاید شده که یه چنین کاری در واقع امکان نداره و هیچ اقدام یک جانبه یا ترتیبات تجاری منطقی دو جانبه نمیتونه جایگزین سازمان جهانی تجارت بشه و این سازمان یه نقش منحصر به فرد داره، که حالا من در مورد این مسئله با جزئیات بیشتر در اسلایدهای بعدی برای شما توضیح خواهم داد. تو اگر بخوایم در مورد خود WTO صحبت کنیم، شما این شکل قبلی WTO از 1947 تا 1995 گات بوده، این موافقتنامه تعرفه و تجارت بوده که عمدتاً در واقع در حوزه تجارت، یعنی کاملاً در حوزه تجارت کالا بوده مقرراتش و یه تعدادی از کشورها با 34 تا کشور این موافقتنامه امضا شد و نهایتاً هم تا زمان سال 1995 که WTO تشکیل شد 8 دور مذاکراتی برای کاهش تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای انجام شد بین این کشورها و تعداد اعضام به 128 کشور رسید و در دور نهایی که دور اوروگوئه بود حوزه در واقع کار گات گسترش پیدا کرد و بحث تجارت خدمات، بحث مقررات در ابعاد مختلف تجارت کالایی، بحث مالکیت فکری و بحث‌های دیسپوت سیتلمنت بادی یا رکن حل و فصل و اختلافات تجاری که ما و تفاهم‌نامه جداگونه‌ای که در این زمینه به امضا رسید در واقع باعث شد که شمول مقررات خیلی گسترش پیدا کنه. امکان این که اینها رو بشه در چارچوب مقررات مجزایی حفظ کرد وجود نداشت و سازمانی تشکیل شد به نام سازمان جهانی تجارت ذیل موافقتنامه معروف موافقتنامه مراکش. ایران از زمان گات عضو ناظر گات بوده اما هیچ وقت درخواست عضو دائمی برای گات نداده. بعدن هم که گات تبدیل شده به WTO و فرایند این کشورهایی که عضو بودن، این عضو دائم بودن، به شکل خودکار به عضویت WTO در میومدن، اما کشوری که عضو ناظر بودن اگر در واقع در این عضویت ناظرشون میموندن نمیتونستن به طور خودکار به عضویت WTO در بیان و باید وارد فرایند الحاق به این سازمان میشدن. فرایند الحاق به این سازمان هم یه مذاکرات بسیار طولانی و پیچیده هست که متوسطش 7-8-10 سال طول میکشه و باید روی تک تک خطوط تعرفه مذاکره بشه تو حوزه تجارت کالایی و در تجارت خدمات هم باید تو تک تک زیربخش‌های خدماتی بر اساس طبقه بندی CPC یا Central Product Classification باید مذاکره بشه که حدود 160 زیربخش خدماتیه و تک تک بحث بشه که مذاکره بشه که محدودیت‌های دسترسی به بازار کاهش پیدا بکنه، نقص رفتار ملی که حالا من در موردش توضیح میدم باید برداشته بشه، مگر اینکه بخواد یک سری استثناءاتی کشور حفظ کنه. اگر بخواد این نقض رو حفظ کنه باید مذاکره کنه. و نهایتاً عمده بحث اینه که تو حوزه تجارت کالایی باید در بحث ورود واردات کالا آزادسازی صورت بگیره، به این مفهوم که تعرفه ها کاهش پیدا بکنه و واردات افزایش پیدا بکنه، و در که این مذاکرات بر اساس طبقه بندی HS انجام میشه. و در بحث خدمات هم عمدتا مذاکرات در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هست، چون خدمات رو نمیشه از عرضه کنندش جدا کرد، یعنی عمده عرضه خدمات از طریق commercial presence یا حضور تجاری یا همون سرمایه‌گذاری خارجی انجام میشه که کشور باید در تک تک بخش‌های خدماتیش مذاکره کنه، محدودیت دسترسی به بازارش در تمام بخش‌های خدماتی باید احصا کنه، در جدول تعهدات خدماتیش بیاد، بعد در مورد تک تک اینا مذاکره کنه که میخواد حفظ کنه یا برداره، کشورهای عضو موافقت کنن و وارد فرایند پیچیده مذاکرات بشه. این روندی که باید یک کشور طی کنه. ایران در سال 1375 درخواست الحاق دائم داد، 9 سال با مخالفت آمریکا مواجه شد. در سال 1384 در حاشیه مذاکرات هسته‌ای به زعم اینکه یک امتیاز به ایران بدن که در بحث هسته‌ای یک مقدار انعطاف از خودش نشون بده، آمریکا از مخالفتش دست برداشت، چون برای الحاق یک کشور جدید باید اجماع وجود داشته باشه، یعنی همه کشورها حق وتو دارن. آمریکا از این حقش استفاده کرد و مانع عضویت ایران شد. و بعد وقتی که این اجماع حاصل شد و سال 1384 اول دولت جدید بود، ولی دولت جدید به اهمیت موضوع توجه نکرد، تا 5 سال هیچ اقدامی جالب ایران انجام نداد، 9 سال پشت در WTO بود، 5 سال هم خودش کاری نکرد بعد از اینکه آمریکا موافقت کرد. بعد از 5 سال تازه گزارش رژیم تجاریش رو ایران میده در سال 1389. و هرچند ایران کند عمل میکنه، WTO چابک عمل کرد، بلافاصله 700 تا پرسش پاسخ از طرف WTO برای ایران ارسال شد. من موقع تو دفتر نمایندگی تام الاختیار بودم، مرحوم دکتر امید بخش هم مدیریت کارو داشت، و در واقع ما بسیار سریع به این 700 تا پرسش که یک مرحله فکت فایندینگ پاسخ دادیم. حدود یک سال 6 ماه تقریبا طول کشید که ما با همکاری دستگاه مختلف به این 700 تا پرسش WTO حول رژیم تجاری می پاسخ دادیم. چون رژیم تجاری یه چیز کوچیکی هست، حدود 100 صفحه است، بیشتر فرایند فکت فایندینگ یا حقیقت یابی از نظام تجاری کشور در پروسه پرسش و پاسخ انجام میشه و چندین دور این پرسش و پاسخ انجام میشه. و ما اولین دورش با 700 تا سوال بود که اعضای گروه کاری الحاق ایران برای ایران بود، 60 تا کشور بودن از این 165 تا کشوری که عضو هستن، چون همه کشورها عضو گروه کاری برای مذاکره نمیشن، چون هر امتیازی که به این 60 تا بدیم به همه خود به خود سرایت میکنه، چون اصل MFN یا Most Favored Nation داریم در WTO که عدم تبعیضه، یعنی ما کشوری که عضو میشه حق تبعیض بین شرکای تجاریش که عضو سازمان هستن نداره، بنابراین بهترین امتیازی که داده بشه به شکل خودکار به کشورها عضو گروه کاری برای مذاکرات الحاق نمیشن. برای ما 60 تا کشور حدوداً بودن که ثبت نام کرده بودن و اولین گام پاسخ به این پرسش ها بود که ما انجام دادیم 700 تا پرسش رو. حالا باید مذاکرات فیس تو فیس انجام میشد و که آموزش دیده بودیم برای مسئله در زمان آقای دکتر ناوبنیان، داستانش من میگذارم که برای بحث مذاکرات الحاق و اینها بریم برای مذاکرات شفاهی رو در رو که باز آمریکا کارشکنی کرد و در تعیین رئیس گروه کاری الحاق ایران موافقت نکرد و بس موند همینجا، از اون زمان هم همینجا مونده و پیش نرفت و ایران هم هیچ وقت به شکل جدی پیگیری نکرد. یعنی من نمیتونم بگم که فقط بحثای سیاسی بوده، بحثای اینکه خود ایران هم خیلی به اهمیت موضوع توجه نکرده و اون نکته‌ای که آقای رضایی تو صحبتاشون داشتن که اون اجماعی که باید در سطح نخبگان حاصل بشه در رابطه با بعضی از این اقدامات اساسی که باید انجام بشه، من فکر میکنم اصل حل مشکلات اقتصادی ایران تو حوزه بین الملل قرار میگیره، چون تا این تعامل با اقتصاد بین الملل و تعهدات بین المللی نباشد، من فکر میکنم که در واقع دولت ها در چارچوب یک نظم درست و منطقی عمل بکنن و هیچ تضمینی هم برای این مسئله وجود نداره. این بود که مسئله ایران همینجا متوقف شد و ما همچنان تا همین وضعیت قرار داریم. اما اگر در چارچوب مبانی نظری بخوایم صحبت بکنیم، ما نقشی که دابلیو داره برای خروج از این تعادل نشت به سمت بهینه پارتوه. به هر حال در اصل چارچوب تئوری ظرفه بهینه میدونیم که هر کشور میخواد که در زمانی که کشورهای دیگه آزادسازی کردن او در واقع تعرفه های خودش رو حفظ کنه تا بیشتری منفعت رو ببره و این یک استراتژی غالب در این گیم میشه و نهایتاً دو در یک تعادل نشت قرار میگیریم که خروج از این تعادل نشت به سمت بهینه پارتو نیازمند این هست که یک توافقی خارج از این بین این دو کشور و یک نیروی خارج از این دو کشور وجود داشته باشه که تضمینی بده که اگه یکیشون آزادسازی کرد دیگری هم آزادسازی میکنه و اگه آزادسازی نکنه مشمول مجازات قرار میگیره و WTO همین شده و کشورها رو در واقع نقش خروج از تعادل نشت به سمت بهینه پارتو رو داره. این از لحاظ مبانی تئوری مقررات سازمان کاری که تو این مقاله من انجام دادم، مقررات سازمان رو در واقع اصلی ترین مقررات رو احصا کردم، بعد این مقررات رو با الزام توسعه صادرات در واقع استراتژی توسعه صادرات تطبیق دادیم و بعد نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که خب حالا این WTO چه نقشی میتونه داشته باشه. اگر این مقررات باید وجود داشته باشه، حالا این WTO نقشش چی هست که یک نقش منحصر به فردی داشته باشه که در واقع کشورها رو ملزم کنه که اینها رو رعایت بکنن و اون ضمانتی که WTO داره کشورها از این مقررات عدول نمی کنن. چون ببینید مثلا وقتی که شما وارد بحث شفافیت میشید، ممکنه یک کشوری بگه خب من خودم شفافیت رو ایجاد میکنم در نظام تجاری این دارم من توضیح میدم، ولی موضوعی که وقتی عضو سازمان جهانی تجارت هیچ تضمینی وجود نداره که این رفتارش دوام داشته باشه و باثبات باشه و هر لحظه میتونه که نقص بکنه. تمام اینکه مثلا رفتارهای گذشته ایران میبینیم که مثلا قانون تعلیمی حوادث داشتیم، در سالها ما موانع غیر تعرفه‌ای امتیازی رو بر واردات وضع کردیم و این هیچ اطمینانی رو برای سرمایه‌گذاران خارجی و تجار ایجاد نمی‌کنه. اطمینان برای یک چنین فضای شفاف به عنوان مثال فقط با الحاق کشوری که ملحق هست اگر قوانین رو نقض کنه، بلافاصله کشور دیگه بر علیهش در رکن حل اختلاف سازمان شکایت میکنه یا به اقدامات تلافی جویانه در چارچوب قوانین سازمان دست میزنه و همین مانع. و چون اون کشور تو سازمان جهانی تجارت مزایایی به دست آورده و نمیخواد اون مزایا رو از دست بده، مثلا نمیخواد که مشمول رفتارهای تبعیض‌آمیز اعضا در صادرات خودش قرار بگیره، بنابراین تعهدات خودش پایبنده و کشورهای دیگه هم حق شکایت در رکن حل اختلاف دارن، این باعث میشه به تعهد خودش پایبند باشه. ولی زمانی که بخواد به شکل یک جانبه این کارو بکنه، هر لحظه ممکنه این رفتارش عوض بشه و هیچ تضمینی وجود نداره و سرمایه‌گذار خارجی هرگز نمیتونه که اون اطمینانی که برای کشوری که عضو هست برای کشور غیر عضو داشته باشه، اون فضای حقوقی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی. این ادبیات این بحثی که من دارم الان انجام میدم تقریبا در تمام مقررات سازمان جهانی تجارت وجود داره. باز شما تو عدم تبعیض هم برید، همین آزادسازی برید، تجارت منصفانه و سایر مقررات. بعد نکته دیگه، پس در واقع این مقاله به این نکته ما رو میرسونه که کشوری که عضو سازمان جهانی تجارت نیست، اولا تضمینی وجود ندارد که این الزامات شفافیت عدم تبعیض آزادسازی خودش رو ادامه بده و باثبات باشه و دچار نوسانات رفتاری نشه و بنابراین اون کارکرد WTO برای کشوری که عضو نداره، و ثانیاً کشوری که عضو نیست تضمینی وجود ندارد که کشورهای عضو در مقابل اون رفتاری در چارچوب مقررات WTO داشته باشن. یعنی کشورهای عضو WTO در مقابل کشور غیر عضو میتونن هر رفتاری داشته باشن، قوانینشون رو عوض کنن، تعرفه‌هاشون رو بالا ببرن، تعرفه‌های بالاتر وضع کنن، رفتاری تبعیض‌آمیز داشته باشن. هیچ تعهدی در مقابل این کشور ندارن و اون کشور عملا در یک فضای بی‌ثبات قرار میگیره. یعنی هر زمانی که صادراتش بخواد یک رقمی برسه و افزایش پیدا کنه، بلافاصله میتونن یه تعرفه‌های بالاتر رو بر اون وضع کنن و اون رو در یک موقعیت سختی قرار بدن. و این WTO هست که چارچوب WTO هست که به ما تضمین میده که شما که الان عضو اون کلوب شدی، نه در مقابل دیگران رفتار تبعیض‌آمیز داری و قوانینت دائم تغییر میدی، نه دیگران این حق رو دارن که با شما این رفتار بکنن. این تضمین فقط در چارچوب WTO حاصل میشه و در تمام حوزه ها، حالا بحث تعرفه ها فقط نیست، تمام مقررات هست، بس بحث آزادسازی تجاری، بحث تجارت خدماتشه، بحث حقوق مالکیت فکریشه، بحث استانداردشه، بحث قواعد مبداشه، بحث رویه‌های گمرکی که همه اینها WTO براش مقررات خاصی داره و کشورها در مقابل هم اونها رو اجرا میکنن و کشوری که عضو نیست در یک وضعیت آنستیبلی در واقع قرار میگیره و در واقع یک نوع انزوای تجاری به نظرم محسوب میشه. مقررات در حوزه های شفافیت، پیشبینی پذیری، عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت منصفانه، مقررات در حوزه تجارت کالایی که ما 14 تا موافقتنامه تجارت کالایی داریم تو WTO، تو حوزه های انتی دامپینگ داریم، تو حوزه های یارانه ها داریم، حفاظت ها داریم و عوارض جبرانی داریم، استانداردها، رویه های گمرکی، موافقتنامه کشاورزی، هر کدوم از اینا مقررات خاص خودشو داره. گاس یا تجارت خدمات، جنرال اگریمنت آن تریدینگ سرویسز داریم، کشورها در مقابل هم تعهداتی میدن. تریپس یا حقوق مالکیت فکری یا ترید ریلیتد اینتلیکچوال پراپرتی رایتس داریم که در دو حوزه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی رو در بر میگیره و کشورها عضو کنوانسیون های بین المللی هستن. یک موافقتنامه جامع تو WTO هست و کشوری که عضو متعهد اینا رو رعایت بکنه و کشوری که عضو همه کشورها اطمینان دارن که این کشور رعایت میکنه و اگه رعایت نکنه بر علیهش رکن حل اختلاف شکایت میکنه. یه جایی دارن به نام رکن حل اختلاف که بسیار افکتیو و افیشنت عمل میکنه. بارها کشور آمریکا تو رکن حل اختلاف محکوم شده، کشورهای توسعه یافته محکوم شدن، بارها کشورهای در حال توسعه بر علیه کشورهای توسعه یافته در اونجا به خاطر نقص یک سری قوانین بسیار جزئی شکایت کردن و موفق هم شدن. بسیار کارا و موثر عمل میکنه. این یک اطمینان برای اجرای قوانین مقررات سازمان. کشوری که این عضو نیست، بنابراین امکان شکایت بر علیه اون تو رکن حل اختلاف وجود نداره، هیچ تضمینی هم نداره که این قوانین رو رعایت کنه، ممکن دچار نوسانات رفتاری در حوزه های مختلف بشه. و مکانیزم بررسی سیاست تجاری که بسیار کارآمده و هر چند سال یک بار سیاست تجاری اعضای WTO بررسی میکنه در میخونش و شفاف سازی میکنه، چهره تجاری اون کشور رو کاملا برای کشورهای دیگه برملا میکنه، هیچ چیز پنهان نیست، همه چیز شفاف برای کشورهای دیگه مشخص میشه. خود اون کشور هم باید یه گزارش از سیاست تجاریش تهیه کنه، این گزارش با گزارش WTO تطبیق داده میشه و همه چیز در چارچوب سازمان در واقع مشخص و شفاف میشه.
آقای دکتر زاره، با توجه به محدودیت وقت شما دا ظرف 4 دقیقه مقاله رو تموم کنید.
بله، حالا 4 دقیقه سعی میکنم که آقای دکتر تموم.
خیلی ممنون، محدود زمان داریم، استفاده کنم.
میخواید همینجا تمومش کنم آقای دکتر؟
نه، جمع‌بندی کنید آقای دکتر، ما گفتیم 4 دقیقه وقت
اصلی نداریم.
نه
پس من حالا به عنوان یک حوزه فقط اشاره میکنم، بحثای مختلفی داشتم در حوزه های مختلف ولی بحث شفافیت و پیشبینی پذیری رو مطرح میکنم. مقرراتی که تو WTO در حوزه شفافیت وجود داره اینه که اول حمایت فقط باید از طریق تعرفه باشه، کلیه موانع غیر تعرفه‌ای باید برداشته بشه، تعرفه ها باید کاهش پیدا بکنه، در فرآیند الحاق باید تثبیت بشه، کشورها حق افزایش تعرفه ها رو در نرخ‌های تثبیتیشون ندارن، کلیه قوانین و مقررات باید به شکل نظاممندی منتشر بشه، تغییرات قوانین باید اطلاع رسانی یا نوتیفیکیشن بشه، اداره بررسی شکایات مستقل از دولت وجود داشته باشه و ضامن اینها رکن حل فصل اختلاف این تعهدات اجرا. حالا ایران وضعیتش دیره، تغییرات سالانه نرخ‌های تعرفه داره، اصلا این سنت شده، مثلا هر سال اول سال میشه تغییر تعرفه عوض می‌کنه، وسط سال باز تعرفه چندین بار دولت تشکیل میشه تعرفه عوض میشه، وضعیت بی ثبات. ما انواع اقسام موانع غیر تعرفه‌ای داریم، هر وقت هر مشکلی پیش میاد، تنش سیاسی، تحریم، مشکلات ارزی غیره، و ما از موانع غیر تعرفه‌ای استفاده کنیم با وجودی که ما قانون تجمیع عوارض داشتیم و این رفتارهامون دچار نوسان شده، با اینکه از قانون برنامه سوم باز میگم قانون تجمیع عوارض اومده، باز تو قانون برنامه پنجم ما عوضش که بخش کشاورزی رو مستثنا کردیم، تحریم و تنش‌های سیاسی و مشکلات ارزی باز شده که ما دوباره موانع غیر تعرفه‌ای رو وضع کنیم. ما بازنگری در تعرفه ها داریم در نتیجه خاص که فعالین اقتصادی و صنعتی داریم، یعنی ما یک برنامه سیاست استراتژیک تجاری برای تعرفه هامون نداریم، سلیقه‌ای عمل میکنیم، اطلاع رسانی درستی از مقررات و قوانینمون نداریم و هیچ سازمانی هم به این مسئله پاسخ نمیده. این وضعیت ماست، ما میخوام توی این وضعیت از استراتژی توسعه صادرات استفاده کنیم. خب از این وضعیت میخوایم استفاده بکنیم که سرمایه‌گذار خارجی بیاد برای سرمایه‌گذاری کارهای محور و صادرات محور، حتما نیاز به واردات داره و واردات و سرمایه‌گذاری مکمل هم دیگه. بعد یک فضای غیر شفاف ما میخوایم، خب دابلیتو اگر عضو باشیم اینا رو همه باید بذاریم کنار و همه هم به ما اطمینان میکنن که ما اینا رو گذاشتیم کنار، چون اگه بخوایم نقص کنیم بر علیه ما شکایت میکنن و ما باید رویه های شکایت رو تیک کنیم و منو بریم دوباره برگردیم سر جای خودمون. بنابراین این تضمین فقط در دابلیتو وجود داره، ولی اگه به خودمون بگذارم هر لحظه هر رفتاری رو ممکنه به خودمون نشون بدیم و رفتارهای باثبات رو در گذشته نشون ندیم. در بعد ولی حق تبعیض بین شرکای تجاریشون نداره. صادراتی که مشابه باشه باید تعرفه‌های یکسان اعمال بشه. بنابراین برای صادرات مشابه کشورهای مختلف باید ما یک تعرفه رو کشورها باید وضع بکنن، در حالی که کشوری که عضو نیست میتونن هر تعرفه ای رو براش وضع کنن. نرخ‌های نان MFN خیلی بالاتر از نرخ‌های MFN. ما این نرخ‌های نان MFN تعریف داریم، MFN تعریف داریم. نان MFN برای غیر اعضا وضع میشه. شما برید الان تعرفه‌های آمریکا، چین، ژاپن و غیره رو ببینید، ببینید چقدر نرخ‌هایی که بعد کشورهای غیر عضو وضع می‌کنن بالاتر از کشورهای عضوه. ولی ما چجوری می‌خوام در یه چنین فضای غیر منصفانه با دیگر کشورها رقابت بکنیم؟ برام یه چنین کار ما رو بسیار سخت می‌کنه که ما عضو WTO نیستیم. قاعده رفتار ملی رو دارن کشورها، یعنی مالیاتی که مثلا بر واردات کالاهای وارداتی وضع می‌کنن دقیقاً باید برابر با مالیاتی باشه که بر کالاهای مشابه داخلی وضع میشه. یعنی بین کالاهای داخلی و وارداتی نباید تبعیض قائل بشن. حالا تو مقررات وارد با مالیات ها تا هر چیزی کشوری که عضو باشه، بنابراین کشوری که عضو چنین تعهدی نداره، دیگران هم بهش اطمینانی ندارن، نمیتونه جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشه و بنابراین دیگران هم تعهدی ندارن که چنین رفتاری رو باش نشون بدن، میکنن مالیات بالاتری رو برش وضع کنن نسبت به مالیاتی که بر کالاهای داخل وضع میکنن و باز در شرایط غیر منصفانه رقابتی قرار میگیره و نمیتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه. این از حالا من بیشتر می‌خواستم توضیح بدم، می‌گذرم ازش. تو آزادسازی تجاری کشورهایی که عضو شدن، خب تا تعرفه‌هاشون رو خیلی کم کردن. توی 8 دور مذاکرات نرخ تعرفه از 40% به 39% تو کشورهای صنعتی کاهش پیدا کرده. ایران در حال حاضر تعرفه‌های بسیار بالا داره، سطح ماتاش بالا، غیر گزینشی و گسترده هست و ما عدم پایش عملکرد بخش‌های مورد حمایت داریم. توی یک نظام دو نرخی وقتی نرخ وارداتون بر اساس نرخ ارز رسمی در واقع ارزشش مشخص میشه، به اندازه فاصله بین نرخ ارزا ما از حمایتمون کاهش پیدا میکنه. اگر بر اساس نرخ ارز غیر رسمی یا نرخ ارز آزاد ما وارداتمون رو ارزش گذاری بکنیم، میتونیم تعرفه‌مون هم رو کاهش بدیم و در واقع ما نیازمند این کاهش تعرفه ها و منطقی کردن تعرفه ها هستیم که WTO کمک به ما میکنه. این WTO میاره ما رو به سمت اینکه تعرفه ها رو کاهش بدیم و ما مجبور میشیم که منطقی فکر کنیم و منطقی تعرفه هامون رو کم کنیم. تو حوزه آزادسازی تجارت خدمات هم همینجور، خدمات یک بخش مهم برای بخش صنعت محسوب میشه، بنابراین یک ماده اولیه برای بخش صنعت محسوب میشه و آزادسازی تو این بخش الان میتونه اشتغالزایی کنه، میتونه بهره‌وری رو تو بخش صنعت افزایش بده و ما اونجا وقتی تعهد بدیم باید تو تعهدات خودمون پایبند باشیم. وقتی عضو نیستیم هیچ تعهدی هم نمیدیم، به هیچ چیزم پایبند نیستیم و هر رفتاری رو داریم. تو تجارت منصفانه کشورها میان از اقدامات ضد قیمت شکنی و ابزارهای تجاری و دفاع و اقدامات حفاظتی استفاده میکنن. با اینکه WTO میگه تعرفه‌ها رو کم کنید، اما اگر صنایع داخل داشته باشه آسیب ببینه، حتی در معرض لطمه باشه، کشورها میتونن از اقدامات حفاظتی استفاده کنن و اصل تسهیل تعرفه‌ها رو نفی کنن، تعرفه‌هاشون رو افزایش بدن. مشکلات در حوزه پرداخت‌ها یا بحث‌های انحراف، بحث‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی اگه داشته باشن، میتونن تعرفه‌هاشون رو در واقع کشورها افزایش بدن. در حالی که ما وضعیتی که داریم این هست که ما یه دیوار تعرفه‌ای بلند می‌ذاریم، در حالی که نه از اقدامات حفاظتی استفاده می‌کنیم، نه از دامپینگ خبر داریم، نه از یارانه‌ای که کشورهای دیگه دارن به صادرکنندگانشون میدن خبر داریم و عملاً از اون بعد داریم بند و بر آب می‌دیم و حمایت درست انجام نمی‌دیم. نهایتاً جنبندگی که می‌خوام بکنم آقای دکتر طیبی این است که اگر ما عضو سازمان نباشیم، همونجور گفتم هیچ تضمینی وجود نداره که رفتارهای ما دچار نوسان نشه، چون تعهد نداریم و کشور و سرمایه گذاران خارجی به ما اعتماد نمی کنن و تجار و هیچ تضمینی هم وجود نداره کشورهای رفتارهایی که در چارچوب دابلیتو و مقررات اون طبعا میتونه هر رفتاری رو با ما در حوزه های مختلف مربوط به تجارت به گفتم مقرراتش رو داشته باشن. و همچنین ما اگر عضو نباشیم از اصل عدم تبعیض برخوردار نمیشیم و با صادرات ما تبعیض‌آمیز برخورد میشه و در توسعه صادراتمون دچار شکست میشیم و نمیتونیم ما از فضای رکن حل اختلاف سازمان بهره مند بشیم که در واقع بر علیه کشورهای دیگه که ما رو مثلا تحریم میکنه. الان اگر آمریکا ما عضو بودیم آمریکا ما رو تحریم میکرد میتونستیم تو رکن حل اختلاف شکایت بکنیم که آمریکا بر ما تعرفه‌های تبعیض‌آمیز یا رفتار تبعیض‌آمیز ما در که عضو نیستیم و در واقع نمیتونیم از این فضا هم بهره مند بشیم. ممنونم از توجه شما. عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی بیشتر از حد خودم صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. بسیار مطالب خوب و عمیقی بود واقعا در خصوص همین تعهدات نسبت به WTO و خب میدونید که بسیار تاثیرگذار هست در روابط تجاری بین الملل. ما ایشالله مطالب شما رو باز در پنل فردا پنل چهارم جنبندی خود من خواهم داشت، یه جور بتونیم یک انسجامی با محورهای دیگه به وجود بیاد که خب دقیق مشخصا در اینجا بسیار اهمیت داره و ارتباط پیدا میکنه با صحبتهای دوستان دیگه. من از شما تشکر میکنم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم و از این که مطالب خوبی رو در این بخش در این پنل ارائه کردید واقعا تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خب بحث بعدی ما یا ارائه بعدی ما مربوط به با موضوع شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران هست که توسط آقای دکتر مهران حکمت‌نیا و همینطور همکارانشون آقای دکتر صفدری و خانم زهرا کلوی ارائه میشه. حالا من نمیدونم که آیا آقای دکتر صفدری یا آقای دکتر ارائه میکنن مطالبشون رو. خانم دکتر بختیاری بهشون دسترسی بدید تا انشاءالله مطالبشون رو شروع کنن. آقای دکتر حکمت در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر.
وبکم بند کنید، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
من در تلاش هستم آقای دکتر تا وبکم رو فعال کنم.
بله، ابتدای کار میتونید داشته باشید یا اینکه من خاموش کردم شما میتونید ادامه بدین. بله شیر کنید، اسکرین شیر کنید.
من در تلاش هستم تا وبکم رو فعال سازی کنم.
خواهش میکنم. در این فاصله من خدمت شم که دوستان ما ارائه کنندگان این مقاله آقای دکتر مهران حکمت‌نیا با تخصص اقتصاد کشاورزی هستند که همینطور آقای دکتر صفدری رو داریم که دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان هستن، همینطور دانشجوی کارشناسی ارشدشون خانم زهرا گلوی اگه اشتباه نکنم هم از این دانشکده هستن که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر میتونید ادامه بدید.
من مجددا سلام عرض کنم خدمت همه اساتید گرانقدر. خیلی خوشحال هستم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع این تحقیق در خصوص شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش بنیان در
دکتر وبکم شما روشن نشد. بله
ایران هست. بله من دارم سعی می‌کنم با یک لپتاپ دیگه وبکم رو فعال سازی کنم
جناب دکتر. هر زمانی که شد
کار انجام بدم.
بفرمایید آقای دکتر، ظرف 20 تا 25 دقیقه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من هرچند سعی میکنم که با توجه به محدودیت زمانی که وجود داره به صورت خلاصه تر و اهم موارد رو
بله
خدمت شما عزیزان بیان کنم.
بله حتما.
خب همونطور که محتضر هستیم امروزه ما شاهد عصر جدیدی از اقتصاد هستیم که در اون دانش منبع اصلی ثروت به حساب میاد که به عنوان یک منبع دائمی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته میشه. جهان هم به سرعت از اقتصاد منابع پایه فاصله گرفته و در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در حال حرکت است. اقتصاد دانش بنیان در کنار ایجاد ارزش افزوده باعث افزایش مزیت‌های رقابتی در فرایندهای تولید گوناگون و خدماتی میشه. که این خودش در واقع یکی از پایه‌های دستیابی به اقتصاد دانش بنیان هست و اکثر کشورهای دنیا چندین سال هست که به این سمت حرکت کردن. در سال 1996 سازمان همکاری و توسعه برای نخستین بار اصطلاح اقتصاد دانش بنیان رو مطرح کرد. در سال 1996 مفهوم اقتصاد دانش بنیان در واقع اقتصادی هست که مبنی بر تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات به منظور تحقق رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری هست. توی اقتصاد دانش بنیان در واقع فقط مسئله توزیع و تولید اطلاعات مطرح نیست، بلکه استفاده و بکارگیری از اقتصاد دانش بنیان در تمام فعالیت‌ها و سرتاسر سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساخت‌های کل کشور باشه. اما مسئله اصلی که وجود داره، محور اصلی اقتصاد دانش بنیان هست که محور اصلی اون استفاده مطلوب از سرمایه انسانی هست. محور اصلی اقتصاد دانش بنیان استفاده مطلوب از سرمایه انسانی همراه با ارتقای مهارت اونها هست. یعنی فقط به سرمایه انسانی توجه نمیشه، بلکه افزایش مهارت. که این افزایش مهارت ها در سطح خود میتونه از طریق کلاس های ضمنی خدمتی که در سازمان ها برگزار میشه صورت بگیره، که باعث افزایش مهارت فردی و افزایش دانش اونها در اون سازمان مربوطه بشه. اما اقتصاد دانش بنیان در گذشته در مباحث و تئوری های اقتصادی و توسعه اقتصادی هم قرار داشته. آدام اسمیت در کتابی که در سال 1776 نگارش کردن که عنوان کتابش هم هست ماهیت و علل ثروت ملل، به طبقه اشاره کرده که با تولید دانش میتونه به توسعه اقتصادی کشورها کمک کنه و به رشد اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی کشورها هم کمک کنه. حتی در مکتب کلاسیکا هم به موضوع اشاره شده. در واقع اوایل قرن 20 اقتصاددانان کلاسیک و اقتصاددان نیوکلاسیک پیشرفت فنی رو تابعی از کاربرد علوم و دانش در ابزار تولید می‌دونستن. حتی توی مدل رشد رابط سلو هم که تو سال 1950 اومده ارائه کرد، ذرایع فنی به عنوان نماینده سطح تکنولوژی در کنار دو عامل اصلی تولید که نیروی کار در صنایع هست قرار گرفته. اما اقتصاد دانش بنیان داره یک سری ارکان هم هست. اقتصاد دانش بنیان داخل یک سری ارکان هم هست که آموزش و توسعه منابع انسانی جزء مهمترین ارکان اون هست. که بحث آموزش و توسعه انسانی برای اینکه یک جامعه به مرحله‌ای برسه که بتونه با توجه به مهارتی که کسب کرده به توسعه رشد اقتصادی کشور کمک کنه، لازم هست تا اون آموزش‌های لازم رو فرا بگیره. بحث دوم زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی هست که جزء ارکان‌های اقتصاد دانش بنیان هست که تسهیل کننده فرایندهای ارتباطی و اطلاعاتی در مسیر کسب دانش هست. بحث بعدی نظام های کارهای نوآوری و اختراع هست. در واقع توی شرکت های دانش بنیان اساس کار اون نوآوری در تولید علم، نوآوری در تولید دانش هست که از طریق ارتباط با دانشگاه ها، از طریق ارتباط با مراکز تحقیقاتی میتونم به اون رسند و به این مهم دست پیدا کنم. اما یک سری پیش شرط هایی هم وجود داره برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان. آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی یکی از پیش شرط های اصلی هست که ما به مرحله اقتصاد دانش بنیان برسیم و کشور عزیزمون بتونه از تخصص و نیروی کار خودش به صورت احسن استفاده کنه. دو فای مورد سیاست‌های حمایتی دولت هست. خب الحمدلله در سال 1389 قانون حمایت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. در سال 1389 خب این یک نوع سیاست حمایتی است که دولت و مجلس شورای اسلامی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور عزیزمون در نظر گرفتن. مورد بعدی وجود ارتباطات و زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تسهیل سرمایه گذاری در این بخش، سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری در این بخش بسیار مهم هست. در حال حاضر من توی اکثر کلاس ها که شرکت میکنم به بچه ها میگم اکثر کشورهایی که در اون پیشرفت کردن اقتصاد اونها رو دارن بخش خصوصی و اقتصادهای دانش بنیان اونها داره میچرخونه. اما آموزش و سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان بسیار ضروریه و جز اولویت های این اقتصاد هست. در واقع بدون آموزش و سرمایه گذاری اقتصاد دانش بنیان میتونه بگیم ناپایدار میشه و نقش حمایت و سیاست های دولت در این اقتصاد خیلی پررنگه، چون که دولت باعث ایجاد و تقویت و گسترش تعامل بین شرکت های دانش بنیان، بین صنعت، بین دانشگاه و بین جامعه خواهد شد. از طرف فناوری ها و ارتباطات و اطلاعات و ضروریت اقتصاد دانش بنیان هست که در این حوزه باید به زیرساخت ها و به روز شدن اونها توجه ویژه‌ای بشه. جناب دکتر من با عرض پوزش من لپتاپ جدید رو وصل کردم، من ادامه صحبتمون از طریق لپتاپ جدید انجام خواهم داد. یک چند لحظه امکان است ارتباط من قطع بشه با
بله
مصاحبه
کنم. وبکمتون رو روشن کنین
آقای دکتر. بله حتما من لپتاپ جدید آوردم تا وبکم رو من فعال سازی کنم.
من بله من از این فرصت استفاده کنم که واقعا نقش مهمی اقتصاد دانش بنیان داره و با توجه به اون برایندی که اقتصاد جهانی هم به خودش گرفته و ما خب وارد اون عصر انقلاب صنعتی چهارم هم اندستری 4 میشیم و موضوع دیجیتالیزیشن مطرح هست، خب طبیعتاً یه رکن اساسی در اینجا هم اقتصاد دانش بنیان هست که در به گفته آقای دکتر مهدوی در امور مختلف در کیس های مختلف هم تأثیر گذاره، به ویژه در بخش تجارت، تجارت خارجی که اهمیت بسزایی داره. منتظر هستیم که آقای دکتر ادامه بدن مبحث خودشون رو. بله. آقای دکتر میکروفون هم روشن کنید آقای دکتر. آقای دکتر میکروفون تصویر شما رو داریم؟
آقای دکتر سلام و مجدد عرض میکنم خدمت شما. تصویر من الان فکر کنم دیگه روشن شد. درسته؟
بله بله، هم تصویرتون رو داریم، هم سیما رو داریم، هم صدا رو داریم، در خدمتون هستیم.
خب سپاسگزارم، خواهش میکنم
اگر میتونید تصویر رو داشته باشید کماکان.
بله تصویر هست الان،
ما فقط اسلاید شما رو داریم. آقای
بابا قطع رو تصویر.
بله بله انشاءالا بحثتون رو در ظرف 10 دقیقه آقای دکتر باقی مانده ارائه کنید.
بله بله، من الان اهم موارد رو خدمت شما عرض کنم مجددا.
تصویر هم داری باید. بله. میکروفون رو روشن کنید. خاموش کنیم.
الان من خاموش کردم.
من عذرخواهی میکنم از حضار محترم. الان صدا و تصویر دو دست جناب دکتر.
عالیه عالیه آقای دکتر، ادامه بدین.
عذرخواهی میکنم از حضار محترم و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. بله، اما یک سری ابزارهایی در واقع برای سنجش اقتصاد دانش بنیان وجود داره. در اقتصاد سنتی از اشتغال سایر شاخص بررسی اقتصادهای جهانی استفاده میشد. اما برای بررسی عملکرد اقتصاد دانش بنیان این شاخص ها یک سری ضعف‌هایی رو دارن و یک سری ضعف‌هایی رو بررسی مؤسسات بین‌الملل و تحلیلاتی که در این زمینه صورت گرفته یک سری شاخص‌های رو اومدن مطرح کردن برای بررسی و عملکرد اقتصاد دانش بنیان که میتونه از شاخص توسعه انسانی، شاخص سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در شناسی ارزیابی دانش و شاخص منابع اطلاعاتی برای ارزیابی اقتصاد دانش بنیان استفاده کرد. اما در این پژوهش هدف اصلی بررسی پیشران‌های اقتصاد دانش بنیان در ایران هست. در این پژوهش خب برای این منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده برای اینکه پیشران‌های اقتصاد دانش بنیان بخواد بررسی بشه، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده. خب در اینجا 70 شاخص از طریق مطالعه و بررسی که در اینجا هم نظرات کارشناسان و خبره، مدیران و متخصصان رو ما ملاک قرار داریم. اما به صورت کلی نتیجه گیری نهایی که از من به بابا دسترسی دارم
آقای دکتر اسلایدتون روی روش تحقیق باقی مونده فکر کنم.
بله بله،
اسلایدهای بعدیه باید.
بله من میخواستم برم بسطور نتیجه گیری تا نتیجه جمهور رو بیان کنم خدمتتون.
شاید خانم دکتر بختیاری بتونن به شما دسترسی مجدد برای اسلاید بدن.
بله من فکرم دسترسی ندارم به کاورها تا صفحه رو جابجا کنم.
خانم دکتر بختیاری زحمت بکشین یه بار دیگه دسترسی به آقای دکتر برای اسلایدهاشون بدید. آقای دکتر شما احتمالاً آماده میشه.
بله پس من مطلب رو بیان میکنم جناب دکتر.
بله بله بله.
خب از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان، شاخص‌های ترکیبی مؤلفه‌ها و اهمیت مؤلفه‌ها در اقتصاد دانش بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مشخص شد. اما نتیجه گیری نهایی که در این تحقیق گنده است کردیم، یک سری مؤلفه رو تدوین کردیم که از پیشران‌های اقتصاد دانش بنیان در کشور است. آقای دکتر
شما دسترسی دارین، میتونید استفاده بکنین از اسلاید هاتون؟
دسترسی هست؟ برای من قسمتی نیومد تا
متوجه،
چون شاید من لپتاپ جا به جا کردم، از این لپتاپ به لپتاپ دیگه شدم، شاید اینجا دسترسیش از می رفته.
پس ادامه بدید زحمت آقای دکتر.
بله، اما مهمترین مؤلفه هایی که در توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشورمون تاثیرگذار هست، صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی یکی از مهمترین مؤلفه هایی است که در توسعه و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور ما تاثیرگذار است. مورد بعدی تعداد برندهای تجاری ثبت شده است. سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات کل صادرات و کالا و خدمات نشد به کشور تولید شده. مورد بعدی است. اینها در واقع میتونیم بگیم رتبه‌های اول تا مؤلفه‌ای است که در پیشران‌های اقتصاد دانش بنیان کشور تاثیرگذار است. مورد بعدی
آقای دکتر حکمت نیا، ما ارتباطمون قطع شد با شما. نمیدونم صدای منو میشنوین آقای دکتر؟ ما ارتباطمون با آقای دکتر قطع شده و آقای دکتر که صدای ما رو داری؟
آقای دکتر فکر میکنم ارتباط اینترنتیشون قطع شده.
بله بله، مثل که ارتباط به طور کلی قطع شده، ارتباطشون
اینا قطع شدن دوباره.
من پوزش میتردم از حضار محترم، این لحظه ارتباطم با همارد شد و مجددا وارد سامانه شد.
در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم من. بله و به صورت کلی
من میخوام اسلایدتون رو جا به جا کنم. پس رو میکنماید من اسلاید رو بیارم؟
این قسمت آخر، قسمت نتیجه گیری نهایی.
اشاره شما در دسترس دوستان قرار میگیره، وقتی روی سایت قرار داده بشه کل اسلاید ها رو در دسترس قرار میگیره ان شاء الله. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. اما مبحثی که در خصوصش در ابتدا صحبت کردیم بحث آموزش و سرمایه گذاری هست که در اینجا هم ملاحظه میکنید تأثیر مثبتی داشته و یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد دانش بنیان در در واقع ما هرچی تحصیلات عالیه در کشورمون بیشتر باشه، نرخ باسوادی افراد بزرگتر در کشورمون بیشتر باشه، خب باعث توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور خواهد شد که در نظریه های توسعه اقتصادی هم به این اهم به این موضوع در واقع اشاره شده. همچنین در خصوص تعداد مقالات علمی که منتشر میشه، زیرساخت های که وجود داره در خصوص زیرساخت اینترنت، سیستم پهنای بان، سرورهای اینترنت هم، مالکیت فردی، حقوقی مبتنی بر قاعده و مسئولیت پذیری افراد، اینها مؤلفه‌هایی هستند که در واقع جزء پیشران‌های اصلی اقتصاد دانش بنیان هست. بنابراین برای اینکه اقتصاد دانش بنیان در شرکت‌های ما توسعه پیدا کنه و باعث رشد توسعه اقتصادی کفش از کشورمون بشه، این مواردی که در این تحقیق به دست اومده و بهش اشاره شده در واقع باید هدف قرار گرفته بشه، هم برای سرمایه گذاری و هم برای حمایت از طریق بخش‌های مرتبط، تا انشالله اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ما هم به رشد و شکوفایی بیشتری برسه و جایگاه خودش رو پیدا کنه و اینکه بتونه سهم مهمی در تولید ارزش‌افزوده، تولید ثروت در کشور ما ایجاد کنه. با توجه به اینکه کشوری هستیم در نظر ژئوپلیتیکی در شرایط خاص منطقه‌ای قرار داریم، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، بنابراین توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید علم، با تولید کالای جدید، با تولید محصولات خاص جدید میتونه کمک کننده کشور باشه در رشد و شکوفایی اقتصادی، هم در جهت برداشته شدن موانع توسعه اقتصادی و هم برداشته شدن مشکلی به نام بیکاری. این مهمترین نتایجی است که از این تحقیق به دست اومده. من پوزش میتربم اگر ارتباطم چندی مطلب با همایش قطع شد، در خدمت حضور محترم هستم.
بله آقای دکتر خمنون، بهره بردیم. بدون شک اون عوامل و معاملاتی که در پیشران اقتصاد یا کارآمدی رو در صنایع در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش بده و خب اون رشد پایدار رو و ساستینبیلیتی که خب مد نظر هست در گرو همین مؤلفه های یا پیشران های مربوط به اقتصاد دانش بنیان هست. من از شما تشکر میکنم آقای دکتر، انشاءالله اگر فردا هم حضور دارید در جلسه و ما با توجه به وقت محدودی که داریم شاید اون پرسش پاسخ ها رو منتقل کنیم به همون جلسه فردا. باز تشکر میکنم از خدمت شما آقای دکتر و همینطور همکاران مقاله جناب دکتر سفری و خانم گلوی و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. خدا نگهدار.
دکتر سلامت باشید و خدا نگهدار.
خب ما مقاله آخرمون که در خصوص ارزیابی قانون بودجه سال 1400 هست و قطعا درس هایی برای نظریه ریزی و به ویژه الان که دوره بودجه 1401 هست و در مجلس هم مطرح هست رو داریم که توسط آقای دکتر جلال منتظری این ارائه میشه این سخنرانی و آقای دکتر دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی رو دارن از دانشگاه مازندران، استاد یار اقتصاد هستن و همینطور عضو پژوهشکده اقتصاد و همطور که اشاره کردم از دانشگاه مازندران هستن. در خدمت آقای دکتر هستیم که دکتر منتظری و وبکمشون روشن کنن. من از آقای دکتر التجایی درخواست میکنم با توجه به اینکه آقای دکتر من یک جلسه ای دارم و چند دقیقه دیگه باید ترک کنم تا به اون جلسه برسم، انشاءالله شما ادامه کار رو آقای دکتر داشته باشید و مدیریت بفرمایید جلسه رو. من از همه دوستان در همینجا خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. آقای دکتر منتظری در خدمت شما هستیم و آقای دکتر دجایی هم مدیریت جلسه رو به عهده داشته باشیم. خدا نگهدار.
آقای دکتر طیبی خیلی سپاسگزارم، محبت فرمودین. ما مزاحم وقت شریف شما نشیم، به جلسه بعدی ان شاء الله برسیم. خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
آقای دکتر منتظری در خدمت شما هستیم. تصویرتون اگر
نمیدونم. دکتر جان سلام علیکم.
سلام آقای دکتر.
قربان شما. من ببینم میتونم این مشکل تصویر رو حلش کنیم انشالله.
آقای دکتر منتظری، اگر حالا تصویر روشن نمیشه حالا هر موقع تونستیم روشن کنین. حالا
ظاهرا درست شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض می‌کنم خدمت شما دکتر التجایی عفیف، هم خدمت جناب دکتر طیبی که تشریفشون رو بردن. خفته نباشید، سلام و ادب و احترام دارم این بزرگوار حاضر در این همایش. قبل اینکه بخوام به موضوع سخنرانیم بپردازم، جا دار تقدیر و تشکر ویژه‌ای داشته باشم از مجموعه مدیریتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و به طور خاص جناب دکتر فوزی، معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، و همچنین خدمت دفتران در کاران و برگزار کنندگان این همایش، و به صورت خاص خدمت خود جناب علی، جناب دکتر التجایی عزیز و جناب دکتر ابوترابی به عنوان دبیران علمی این همایش، که واقعا متحمل زحمات فراوانی شدین که این فرصت رو فراهم بیارین که این جمع نخبه اساتید امروز بیان و در حوزه مهمترین مشکلات کشور ما در حوزه رشد اقتصادی اینجا یک ارائه سخنرانی داشته باشن، تقدیر و تشکر میکنم. خب اما اگر اجازه بدین جناب دکتر التجایی عزیز، ما بپردازیم به موضوع سخنرانی ما با عنوان ارزیابی قانون بودجه سال 1400، درس‌های برای نظام بودجه‌ریزی در ایران. اسلاید رو من خودم ببخشید، یه تعریفی داشته باشیم از تعریف بودجه. همونجور که میدونیم واژه بودجه از یه واژه محاوره انگلیسی به نام باجت اختباس شده که در حقیقت اشاره به کینگز بگ یا همون کیف شاه داره، که در آن پولهای ضروری و لازم برای مخارج عمومی قرار میگیره. بودجه از دو جهت کارکرد اساسی داره. کارکرد اولش اینی که بودجه به نمایندگان اجازه کنترل منابع و پاسخگو کردن دولت در استفاده از منابع میده، و دوم بودجه اون مجوز لازم رو در حقیقت به دولت میده تا هزینه کنه و برای خودش درآمد جمع کنه. خب در نظام سیاسی امروزه در دنیا دیگه بودجه تنها یه سند حسابداری ساده نیست که صرفا منابع و مصارف مالی دولت نشون بده. دیگه امروزه بودجه یک ابزار سیاست‌گذاری قوی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی نظیر اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، رشد سریع، تعادل حساب طرف پرداخت ها و ثبات نرخ ارز محسوب میشه. خب اما تعریف سیاست بودجه ای. سیاست بودجه همونطور که همه شما افادید محترم میدونین یکی از ابزارهای متعارف سیاستی در سمت تقاضای اقتصاده، که در حقیقت از دو ابزار درآمد دولت و مخارج دولت استفاده میکنه تا بر سطح تقاضای کل توزیع ثروت و ظرفیت اقتصاد برای تولید کالا و خدمات اثر بذاره. خب علارغم اهمیت ذاتی بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور و کارکرد بیبدیل سیاست‌های بودجه‌ای در جهت ایجاد ثبات و هدایت اقتصاد به سمت اهداف ترفیمی، اما ما متأسفانه می‌بینیم همچنان در کشور ما مسائل و مصائب بودجه و بودجه‌ریزی بی‌شمارند. قبل اینکه بپردازم به بحث‌های خودم، من اینم بگم که در مقاله ما و در این سخنرانی ما برخلاف ادبیات اقتصادی متعارف شکل گرفته در محافل اقتصادی کشور، ما برای اینکه بین دو واژه فاینانشال پالیسی و فیسکال پالیسی یه تمیزی قائل بشیم، من فیسکال پالیسی رو معادل سیاست بودجه‌ای تعریف میکنم تو این سخنرانی های خودم. خب بپردازیم اول بیایم ببینیم اصلا بودجه ریزی در ایران چه قدمتی داره. در دنیا که ما تقریبا میدونیم حدود از قرن 14 بودجه ریزی در دنیا شکل گرفته، یعنی شاید الان حدود بیش از 6 قرنه که بودجه ریزی در دنیا سابقه داره. خب اما با این وجود در کشور ما با یک تأخیر معنادار و بعد از قانون معافیت عمومی در سال 1289 نخستین بودجه رسمی کشور تنظیم شد و در دو مقطع زمانی هم مورد بازبینی اساسی قرار گرفت. خب اون نسخه اولیه بودجه که بر مبنای قانون معافیت عمومی تنظیم شده بود اشکالات اساسی زیادی داشت، از جمله اون اصول بودجه ریزی متعارف، یعنی جامعیت، وحدت، تمرکز درآمدها و مخارج توش رعایت نمی‌شد. به خاطر همین در خلال برنامه فوم عمرانی توفه اومدن اون تفکر بودجه‌ریزی برنامه‌ای رو برای افلاح اشکالات اون قانون بیان بودجه‌ریزی برنامه‌ای رو جایگزین اون شیوه نگارش بودجه‌ریزی سنتی بکنن. حالا اگرچه این تلاش به صورت ظاهرا عملی انجام شد، ولی خب در عمل هم راه به جایی نبود. دومین تلاش در کشور ما انجام شد در خصوص اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور که تقریبا از سال 1383 من بگم اون ریشاش برمیگرده به سال 1383 که اومدن دیگه بحث بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مطرح شد. در ایران هم کم کم گفتم ما بیایم حرکت کنیم بریم سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و در حقیقت بودجه‌ریزی عملیاتی رو جایگزین بودجه‌ریزی برنامه‌ای کنیم و عملا این اتفاق از سال 1396 افتاد و همزمان با تصویب قانون برنامه ششم توفه در بند پ ماده 7 دولت مکلف شد هر سال 20% از بودجه دستگاه اجرایی رو به صورت عملکردی تدوین کنه، به طوری که در پایان در سال پایانی برنامه که الان مثلا ما تو 1401 میشه سال پایانی برنامه همه دستگاه دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشن. خب اما نکته چیه؟ نکته های اهمیت تو این بحث اینه علارغم همه این تلاش‌ها در دو مقطعی که انجام گرفت، نه تنها کارکرد و ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور طی این سال‌ها بهبودی نیافته، بلکه به نظر می‌رسه طی دو دهه اخیر به ویژه سال‌های اخیر کارایی نظام بودجه‌ریزی کشور در یک مسیر فراشیبی و رو به تنزل قرار گرفته. به خاطر همین ما تو این مقاله اومدیم با استفاده از یک سری شاخص‌های عملکردی قانون بودجه سال 1400 کشور رو مورد ارزیابی قرار دادیم. خب من به خاطر اینکه وقت کمه و اون فرصت ایجاد بشه به تمامی مطالب بپردازم، اون بحث سیاست‌های بودجه رشد اقتصادی رو افاتید خودشون به طور کامل میدونن، رابطه فیسکال پالیسی با رشد در قالب نظریات و مکاتب مختلف اقتصادی توسط اقتصاددانان بزرگ دنیا مورد بحث قرار گرفته و من نمیخوام به این مسئله الان بپردازم. فقط خلاصش من اینو بگم به عنوان یک جنبندی از مرور نظری رابطه بین دولت، سیاست‌های بودجه‌ای و رشد اقتصادی، باید به این نکته توجه داشته باشیم که اثر بخشی بودجه یا سیاست‌های بودجه‌ای در یک نظام اقتصادی میتونه تابع عوامل زیادی از جمله شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، خیرخواهی عامه حاکمیت، کیفیت نظام سیاست‌گذاری و پیروی نظام بودجه‌ریزی از یک خط و مخش قانونی و اثر بخش باشه و فرفن نمیشه با تکیه بر یک نظریه اقتصادی خاص ابعاد مسئله بودجه و رشد و مورد تحلیل یا تبیین قرار داد. خب الان اینکه آشنا بشیم با ساختار بودجه کل کشور، من این نمودایی رو که مرتبا دفتر پژوهش‌های مجلس هم در تحلیل‌های خودش ارائه می‌کنه رو اینجا آوردم. ببینید ما اول باید بدونیم منابع بودجه کل کشور خودش داره دو فرفصل اساسیه. یک منابع بودجه عمومی دولته، یکیش منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولته. خب منابع بودجه عمومی دولت هم خودش شامل دو فرفصل میشه. میشه منابع عمومی دولت، منابع اختصاصی دولت. خب منابع عمومی دولت هم خودش شامل درآمدها که میشه شامل مالیات و سایر درآمدها، واگذاری دارایی های فرمایه‌ای یعنی نفت و هر آنچه که ماهیتاً بیشتر فرمایه کشور است تا دارایی مصرفی و واگذاری دارایی های مالی میشه. من قبل اینکه عدد و ارقام رو بگم به این نکته اشاره کنم. ببینید قبلا بر اساس GFFM سال 1986 ما می اومدیم وقتی نفت رو می فروختیم به عنوان درآمدهای دولت نفت لحاظ می شد، ولی در ما بر اساس GFFM سال 2001 دیگه این رویکرد تغییر کرده. ما وقتی میگیم نفت می فروشیم یعنی دارایی های فرمایه‌ای کشور رو داریم واگذار می کنیم. اونجا طرفنامه به ما چی میگه؟ میگه شما اگر یه فرمایه‌ای فروختین شبیه نفت، باید ما به ازاش در داخل کشور فرمایه ایجاد کنید. یعنی فروش نفت جزء درآمدهای دولت نیست. درآمدهای دولت صرفا شامل مالیات و سایر درآمدها هم بحث جرایم و بعد خسارات و اینا میشه. وقت بنابراین ما باید بدونیم فروش نفت دیگه جزء درآمدهای دولت نیست در GFFM سال 2001، بلکه واگذاری دارایی‌های فرمایه‌ای. نکته بعدی اون بحث قرضدینه. ما بر اساس جی اف اف ام فال 1986 اگر توجه کرده بودین خیلی به بحث افتقراض دولت نمی پرداخت، ولی بحث جی اف اف ام 2001 ما یک فرففلی داریم به نام واگذاری دارایی های مالی که در حقیقت همون ایجاد قرض و دین و فروش سهام شرکت های دولتی رو اینجا به عنوان یک منبع عمومی دولت لحاظ میشه. خب بودجه کل کشور تقریبا در سال 1400 در قانون بودجه سال 1400 2882 هزار میلیارد تومان بوده که 1373 هزار میلیارد تومانش بودجه عمومی دولت و 1571 هزار میلیارد تومانش منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بوده. از این نمودار گذر کنیم، چون جلوتر بریم بیشتر و مفصل‌تر به بندهاش خواهیم پرداخت. خب همونطور که میدونیم قانون بودجه این شکلیه، هم پیشبینی منابع داریم که در نمودار قبلی دیدیم، هم پیشبینی مصارف بودجه داریم. خب مصارف بودجه هم تقریبا یه شکل شمایلی شبیه منابع داره، یعنی ما مصارف بودجه از محل منابع بودجه عمومی دولت داریم، مصارف شرکت های دولتی داریم، ولی خب از محل منابع عمومی دولت میشه شامل هزینه ها که ما بهش میگیم. قبلا اگر یادتون باشه تو قوانین بودجه قدیم بهش میگفتیم هزینه جاری، ولی در جی اف اف ام 2001 بهش میگیم پرداخت های هزینه‌ای که همون شامل حقوق و دستمزد و بازنشستگی و موارد دیگه میشه. تملک دارایی های مالی که در قدیم ما بهش میگفتیم هزینه های عمرانی، ولی در جی اف اف ام 2001 بهش میگیم تملک دارایی های سرمایه‌ای که همون پروژه های عمرانیه که منجر به ایجاد دارایی سرمایه برای کشور میشه، و نهایتا تملک دارایی های مالی میشه همون تفویه قرض و دین. یعنی ما چه بخش از قرض و دین های دولت رو قراره در سال مالی پیش رو پرداخت کنیم. خب از این جداول و نمودارها گذر کنیم و شروع کنیم به تحلیل متن قانون بودجه سال 1400 کشور. ببین در قانون بودجه سال 1400 کشور همونطور که افراطیب میدونن اولین بار اون لایه اولیه‌ای که دولت تنظیم کرده بود در 14 بهمن سال 99 کلیاتش در مجلس رد شد. یه فری اصلاحیه دادن روی لایه اولیه، دولت اون اصلاحات انجام داد، مجدداً لایه رو با تغییرات اصلاحی به مجلس تحویل داد و در حقیقت مجلس 28 بهمن سال 99 با کلیات لایه اصلاحی موافقت کرد. خب بنابراین ما اومدیم بودجه سال 1400 از منظر لایه اولیه، لایه اصلاحی و قانون بودجه مورد بررسی قرار دادیم. در یک شمای کلی شما توی این نمودار میبینین که چه فعل انفعالاتی از مرحله لایه تا قانون در قانون بودجه سال 1400 کشور اتفاق افتاده. شما برای نمونه من میپردازم به جمع منابع عمومی دولت. شما ببینید در لایه اولیه جمع منابع عمومی دولت بوده 841 هزار میلیارد تومان، در لایه افلاحی شده 854 هزار میلیارد تومان، در قانون بودجه تبدیل شده به 1277 هزار میلیارد تومان. ببینید از مرحله لایحه تا قانون گذاری جمع منابع عمومی دولت حدود 436 هزار میلیارد تومان رشد کرده، یعنی حدود 51% که واقعا رقم عجیب و فوق العاده قابل توجهی این حجم از تغییرات در بودجه کشور که ایجاد شده که من اینو نامشو گذاشتم انحراف بزرگ. ببینین حالا در لایه بودجه در قانون بودجه چه پیش بینی انجام شده برای جبران این حجم از افزایش در منابع عمومی دولت. ببینید مقرر شد 129 هزار میلیارد تومان از افزایش 436 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی های مالی، 142 هزار میلیارد تومانش از محل واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و تقریبا 100 هزار میلیارد تومانش از محل درآمدهای مالیاتی جبران بشه. خب آدم برای خودش سوال پیش میاد، میگه اقتصادی که با این همه مشکلات ریز و درشت ساختاری داره دست و پنجه نرم 97 با 98 خروج آمریکا از برجام محل فروش دارایی های نفت، یعنی و اون کسب درآمدهای ارزی که اقتصاد کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته و بهش اضافه کنیم بحران بهداشتی کووید 19 رو، واقعا جای تعجب داره که مجلس و دولت با چه تحلیلی این حجم افزایش منابع عمومی دولت رو پیش بینی کرده بودن. یعنی طبیعتا من فکر میکنم اصلا این نیاز به یک دید کارشناسی نداره. من فکر میکنم چون یک دانشجوی ترم اول دوم اقتصادم تو این شرایط میتونه پیش بینی کنه که این حجم افزایشی در منابع عمومی دولت قطعا محقق نخواهد شد و همین گلات شاید یک بزرگترین مشکلات حال حاضر کشور همین مسئله باشه که اصلا بودجه های ما افمی تنظیم میشن، یعنی برونداد در بیرون ندارن. ما یه فری اعدادی رو میبینیم میبریم تو مجلس مصوب میکنیم، تحقق پیدا نمیکنن، بعد به در و دیوار میزنیم، دست تو جیب همه میکنیم، پول منتشر میکنیم، میشه نقدینگی، محفلش میشه تورم. خب شما این بی تدبیری رو در بودجه سال 1400 به وضوح قابل مشاهده. یعنی ما وقتی انتظار داشتیم بحث‌های مدیریت هزینه سیاست‌های انقباضی رو ما در بودجه سال 1400 ببینیم، برعکس اومدیم یه بودجه انبساطی تنظیم کردیم که در حقیقت عدم تحقق این بودجه انبساطی خودش بی‌نظمی‌های بیشماری رو تو این یکی دو سال یا حداقل تو سال جاری به وجود آورده. خب بپردازیم به خلاصه مصارف بودجه. ببینیم من فقط حالا چون وقت نمیشه به همه بندان نمیپردازم. الان مثلا اشاره کنیم به جمع مصارف عمومی دولت. ببینید در قانون بودجه سال 99 مصارف عمومی دولت بود 571,000,000,000 تومان، تو لایه اولیه بود 841,000,000,000 تومان، تو قانون بودجه شد 1,277,000,000,000 تومان. شما اگر ردیف آخر رو ببینیم که نشون میده درصد تغییرات قانون 1400 نسبت به لایه اولیه چقدر بوده. مثلا در بحث پرداختهای هزینه یا هزینه‌ای 44% رشد داشته، در بحث تملک دارایی‌های فرمایه‌ای 69% رشد داشته، در بحث تملک دارایی‌های مالی 82% رشد داشته. یک سوالی که شاید آدم هر آدم پیش از خودش می‌پرسین، واقعا آیا در اون نگارش بودجه که با مدیریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد انجام میگیره اصلا بحث کارشناسی جایی داره یا نداره؟ یعنی ما چجوری قبول کنیم؟ اگر بپذیریم بحث کارشناسی معقول وجود داره بین اون لایه اولیه 841,000,000,000 تومان با قانون 1200 و در قانون که بوده 1,277,000,000 تومان، این گپ چجوری به وجود اومده؟ آیا کارشناسی های ما از پایه غلطه یا دخالت های مجلس جهتدار بوده؟ آدم اینا این فرایندها رو متوجه نمیشه که ماحصل شده بی‌نظمی هایی که الان ما ببینیم. من یه جدول جالب اینجا آوردم که شما فروران ببینید. ببینیم مثلا در سال 1370 لایحه چی بوده؟ قانون چی شده؟ چقدر لایحه نسبت به قانون تغییرات داشته؟ ببین در سال 70 وقتی لایحه میره به مجلس تبدیل به قانون میشه، مجموعاً بودجه کشور دوچار 5.7% منابع عمومی دولت تغییر میکنه. مثلا 75.1%، 80%، 85-90-6-4% داخل. و نکته جالب توجه، حجم دخالت های مجلس در 5-6 سال اخیره. شما ببینید در سال 95 دخالت هایی که مجلس در بودجه انجام داده در حقیقت 25% قانون تا لایه دوچار تغییرات کرده و در سال 1400 هم حدود 47% تغییرات. واقعا هیچ عقل سلیمی نمیتونه قبول کنه یا اون کارشناسی های اولیه دچار انحراف های شدیده یا اون من دخالت های مجلس جهتگیرانه بوده. به هر حال هر چی که بوده، عدم تحقق این بودجه باعث شده شاید یک بخش اعظمی از مشکلات 5-6 سال اخیر به بخش شد برگرده به همین کنش های فیوفی که بین مجلس دولت شکل گرفته بود. خب حالا ما به این نکته اشاره بکنیم. ببینین حالا بررسی از لایحه تا قانون یه چند تا نکته رو که من مکررن تکرار کردم اینجا به عنوان جمع‌بندی بگم که آیا در قانون بودجه سالیانه ایران اساساً مسائل کارشناسی جای دارند یا ندارند. دو، آیا کارشناسی انجام گرفته زیر نظر سازمان و بودجه کشور اصلاً مستدل و مستند هست؟ سوم، آیا این حجم از انحراف در مرحله لایحه تا قانون بودجه سال 1400 به خاطر ضعف‌های کارشناسی انجام گرفته زیر نظر سازمان برنامه یا مداخلات غیر کارشناسی و جهتگیرانه مجلس شورای اسلامی یا هر دوی این موارد؟ خب اما بپردازیم به ارزیابی قانون بودجه سال 1400.
ببینیم ما اولین شاخفی که برای ارزیابی قانون بودجه فال 1400 در نظر گرفتیم تشدید کفری تراو عملیاتی. ببین تراو عملیاتی چی میگه؟ میگه دولت چقدر درآمد داره، چقدر پرداختای هزینه ای انجام داده. روندش رو ما اینجا نمودارش رو با هم دیگه میبینیم. ببینیم مثلا در سال 1400 پرداختای هزینه ای دولت 918000 میلیارد تومان، درآمدهای دولت که میشه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها 454000 میلیارد تومان، کفری اعتراف عملیاتی میشه 464000 میلیارد تومان. یعنی بودجه که قبل داره بسته میشه 464000 میلیارد تومان کفری داره. حالا جالب چیه؟ ما میخوایم این کفری رو از چه محلهای جبران کنیم؟ از محل فروش نفت و واگذاری اوراق بدهی. خب ما ببینیم اقتصادی که اولا تحریمه. حالا بذاریم من جلوتر برم رو نمودارهای دیگه صحبت کنم که درک این مسائل که این منابع مالی نمیتونن جبران کننده این حجم از کفری تراو عملیاتی بشن در افلایت های بعدی بشه بگم. ببینیم ما نسبت کفری تراو عملیاتی به درآمدها یا هزینه های دولت رو اینجا آوردیم که علارغم اینکه در سالهای قبل هم خودش رقم قابل توجهی بوده، یعنی ما تقریبا 30% درآمدها یا هزینه های دولت ما تبدیل میشه به یک کفری تراو عملیاتی که این رقم در سال 1400 به عدد قابل ملاحظه 50% رسیده. نکته دوم ما درباره پیشبینی خوشبینانه از درآمدهای نفتی بوده. ببینید ما در سالهای 98-99 یعنی بعد خروج آمریکا از برجام کل درآمدهای حاصل از فروش نفت ما کمتر از 50000 میلیارد تومان بوده. یعنی سال 98 ما 47000 میلیارد تومان تحقق یافته داشتیم، سال 99 46000 میلیارد تومان. آخر بر چه مبنایی این پیشبینی برای سال 1400 انجام گرفته که ما قرار از محل فروش نفت و فرآوردهای نفتی 349000 تومان درآمد داشته باشیم؟ پیشبین بعد من اینجا افلایت ها، یعنی روند نسبت پیشبینی و محقق شده منابع حاصل از نفت و فرآوردهای نفتی رو اینجا آوردم که در حقیقت انحراف ما، اون ناتوانی ما در پیشبینی درآمدهای نفتی رو اینجا هم به نوعی تایید میشه. خب کاهش فهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت. ببینید ما اگر درآمدهای مالیاتی ما طبق به افعال 1378 یا برنامه سوم توسعه در حقیقت شعار اقتصاد بدون نفت مطرح شد، در این ایده ایجاد شد ما بیاییم پرداخت های هزینه ای خودمون رو تنها از محل درآمد های مالیاتی تامین مالی کنیم. ولی برعکس شما در طول تمام سالهای بعد از سال 1378 اگر بیاییم قانون بودجه یا تفریق های بودجه رو ملاحظه کنیم میبینین هیچ اتفاق عملا در سطح عملی اتفاق نیفتاده. حتی در قوانین بودجه اخیرم وضعیت بدتر شده. مثلا در بودجه سال 1400 فهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت تنها 25% بوده که اینم خودش جای تأمل داره. بعد نکته بعدی، یعنی به عنوان شاخص عملکردی بعدی که ما برای ارزیابی قانون بودجه سال 1400 در نظر گرفتیم، بحث واگذاری دارایی‌های مالی و ایجاد قرضدین. ببینیم ما در بودجه سال 1400 پیشبینی کردیم حدود 427000 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی برای دولت منابع ایجاد کنیم. خب حرف اینه، دولتی که شما آخرین گزارش خزانه خزانداری کل کشور نشون میده دولت ما بیش از 2000 میلیارد تومان بدهکار. خب ظرفیت منابع مالی، کیک منابع مالی کشور در اثر افتقرار دولت از بین رفته. یعنی یک جمع و کم ساده به ما نشون میده اقتصاد و منابع مالی حال حاضر کشور توانایی جذب این همه حجم از اوراق نداره. یعنی از همین الان اون که قانون رو داشت مینوشته باید مطلع بوده این حجم از واگذاری منابع دارایی های مالی قطعا محقق نخواهد شد که اینم متفقانه در نظر نگرفته. خب نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه در اثر خروج آمریکا از برجام شما میبینید در سالهای بعد از سال 1398 فهم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت به سرعت رشد پیدا کرده و نمودار یک روند صعودی قابل ملاحظه‌ای داشته که در حقیقت 33% منابع عمومی دولت و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل میداده، اون هم دولتی که خودش در حجم قابل ملاحظه‌ای بدهکار بوده. خب پنجمین شاخص برای آسیب شناسی قانون بودجه سال 1400 ما در نظر گرفتیم بحث شاخص پوشش مالیاتی پایین و تشدید ما همونجور که قبلا هم گفته بودم در سال 1378 در برنامه سوم توسعه تاکید کردیم که قراره در پایان برنامه سوم توسعه 100% پرداخت‌های هزینه دولت از محل درآمدهای مالیاتی پوشش داده بشه. الان می‌بینید تقریبا با گذشت بیش از 22 سال از برنامه سوم توسعه هنوز درآمدهای مالیاتی ما نمیتونه حتی 50% از پرداخت‌های هزینه‌ای ما رو پوشش بده، که اینم خودش جای تأمل و بحث بره. اما نقطه عجیبتر به نظر من تشدید ضعف مدیریت هزینه. ببینید کشوری که تحریم، دچار مشکلات ساختاری، درگیر بحران بهداشتی کووید 19، کیک اقتصاد کشور به شدت منقبض شده، شما توقع دارین یک دولت مفعول، یک قانونگذار مفعول بحث مدیریت هزینه رو جدی بگیره. مدیریت هزینه چیه؟ ما بیام اون هزینه های مازاد خودم که کاراییشون پایینه اونا رو از بودجه حذف بکنم. در اقتصاد ما یه شاخصی داریم که میگیم دولتی که مدیریت هزینه داره نرخ رشد هزینه جاریش باید از نرخ تورم کمتر باشه. شما در قانون بودجه سال 1400 ببینیم ما پیشبینی صندوق بین المللی پول آوردیم، گفت برای تورم ایران در سال 1400 ما 39% پیشبینی داریم که تورم داشته باشه، ولی شما بیاین افزایش هزینه‌های جاری دولت نرخ رشدش رو ببینیم 110% هزینه‌های جاری رشد پیدا کرد. آدم تعجب می‌کنه در این شرایط اقتصادی که کیک اقتصاد کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته، مردم در اقشار و دهک‌های پایین به شدت تحت فشارن، ولی جالبه اصلا مدیریت هزینه مسئله دولت در اقتصاد ایران نیست. اینم واقعا جای تأمل داره. اون بحث واگذاری دارایی‌های مالی رو من تلویم بالا بهش اشاره کردم، اینجا دیگه نمیخوام زیاد بهش بپردازم. اینم طبیعیه، ما همیشه فروشنده دارایی و ما به ازای فروش دارایی هیچ وقت تملک دارایی‌های فرمایی لازم رو به وجود نیاوردیم، که این مسئله همونطور که میبینین در بودجه سال 1400 حتی تشدیدم شده. خب این افزایش نگرانده خالف واگذاری دارایی های فرمایه‌ای رو معوش بگذارم که بپردازیم به اون هفتمین و آخرین شاخصی که ما در نظر گرفتیم برای آسیب شناسی قانون بودجه سال 1400. ببینید ترکیب غیر بهینه و کاهش فهم تملک دارایی های فرمایه‌ای از مصارف عمومی دولت. ببینید شما مصارف عمومی دولت ببینید 1278 میلیارد تومان، فهم پرداخت‌های هزینه‌ای و مخارج جاری 919 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های فرمایی فقط 176 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های مالی 183 هزار میلیارد تومان. یعنی به عبارت دیگه تقریبا 72% بودجه کشور پرداخت‌های هزینه‌ایه، 14% تملک دارایی‌های مالیه و تقریبا 14% هم پرداخت های مربوط به تملک دارایی های فرمایه‌ایه. یعنی اگر شما آدم منطقا حساب کنه این حجم پایین از تملک دارایی های فرمایه‌ای، یعنی حدود 176 هزار میلیارد تومان حتی پوشش استهلاک فرمایه در یک کشور رو نمیده. به این کشور ما در اثر تحریم در تو مسئله FDI که ما اصلا یک از مشکلات همیشگی ما در طول 14 اخیر بوده که تو دهه اخیر که به شدت تشدید شده و در حقیقت FDI در بدترین وضعیت تاریخی خودش قرار داره، تو این شرایط آیا با این حجم از تملک دارایی های فرمایه‌ای یا به عبارت دیگر هزینه های عمرانی آیا واقعا مشکلات اقتصادی کشور قابل حله؟ که نه تنها به نظر من قابل حل نخواهد بود بلکه بدتر از این هم خواهد شد. خب یه جنبندی بگیم از چالش های قانون بودجه سال 1400. انحراف 47% در لایه بودجه کشور تا مرحله تصویب، تشدید کفری تراز عملیاتی، پیشبینی خوشبینانه از درآمدهای نفتی، کاهش فهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت، فهم 33% واگذاری دارایی های مالی از منابع عمومی دولت، شاخص پوشش مالیاتی پایین و تشدید ضعف مدیریت هزینه در بودجه سال 1400، افزایش نگران کننده خالف واگذاری دارایی های فرمایه‌ای و ترکیب غیر بهینه و کاهش فهم تملک دارایی های فرمایه‌ای از مصارف عمومی دولت. من یه نگاهم انداختم به لایه بودجه سال 1401. من از خوندن آمار ارقام گذر کنم. جو ستون آخر که اینجا بگم، ببین در بودجه لایه بودجه سال 1401 ما تقریبا 300,000 میلیارد تومان کفری تراز عملیاتی داریم که قرار 157,000 میلیارد تومانش از طریق مازاد تراز فرمایه‌ای و 144,000 میلیارد تومانش از محل مازاد تراز مالی تامین مالی بشه. بازم شما می‌بینید رقم پیشبینی برای افتقراض قرض و دین قابل ملاحظه تو این بودجه حدود 300,000 میلیارد تومانه. واگذاری دارایی‌های فرمایه‌ای همون فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که بخش عمده شه، بازم خوشبینانه براش 408,000 میلیارد در نظر گرفته شده که البته با توجه به نرخ ارز، نرخ تفعیل ارز حدود 23,000 تومانی در بودجه فکر کنم لعاف شده، خیلی شاید یه بخش از این خوشبینی‌ها برگرده به همون نرخ تفعیل بالایی که دولت در لایه بودجه سال 1401 در نظر گرفته و اون حفظ شدن نرخ ارز ترجیحیه. خب من نسبت‌های مهم در لایه بودجه سال 1401 یک خیلی سریع مرور بکنم. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع 38%، نسبت درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 27%، نسبت درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همون قرض و دین 21%، نسبت پرداخت‌های هزینه‌ای به منابع 70%، نسبت تملک دارایی‌های فرمایه 18%، نسبت تملک دارایی‌های مالی به منابع 11%، نسبت درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های هزینه‌ای 54%. این در حقیقت این بودجه چندان تفاوتی با بودجه‌های قبلی که در کشور تنظیم شده نداره و انگار این زنجیره ناکارایی داره و عرف میرفه به لوایح بودجه سال‌های بعد. و طبیعتاً هم واقعا تو این شرایط تغییر ایجاد کردن تو این لایه واقعا دشواره. یک دولت بزرگ و فشل با یک حجم منابع پرداخت‌های هزینه‌ای قابل ملاحظه که واقعا امکان کاهش درش وجود نداره. شما هم می‌بینید اعتراف‌های فنفی که انجام می‌گرفت طریق معلمان، افراطید، کارگران، به هر حال نه تنها انگار اون پرداخت‌های هزینه‌ای با این حجم تورم کفاف زندگی‌های مردم رو نمی‌ده، بلکه فشار عمومی برای افزایش هزینه‌های پرداخت‌های هزینه‌ای هم در کشور وجود داره. من یه نکته اشاره بکنم. ببینید ما در اسلاید‌های قبلی متن قانون بودجه که منتشر شد بر اساس بودجه تقریبا 1,277,000 میلیارد تومانی بوده، ولی مجلس اون موقع اومده اگر ببینید در قانون بودجه سال 1400 دو ماده واحده ها اون بنده بیش اون پاراگراف آخر من اینجا هایلایتش کردم برای بودجه دو سقف تعیین کرده بود. گفت اگر خیلی خوشبینانه نفت بفروشیم بودجه ما میشه 1,277,000 میلیارد تومان، اگر نه خیلی هم خوشبینانه نفت نفروشیم بودجه 937,000 میلیارد تومان میبندیم برای 6 ماهه اول. خب خود همینم دولت و مجلس دوچار سردرگمی کرد و به نظر من یه بخش عظیم از بی‌نظمی‌های مربوط به اون بحث درآمدها و پرداخت‌های دولت در سال 1400 به همین نگاه مجلس و اون فخر و کفتنین کردنه که یکم برای خودش عجیب و غریب بوده که من در اسلاید بعدی اینو اینجا نمایش میدیم. ببینید در قانون بودجه سال 1400 فخر و اولی که مجلس برای درآمدها تعیین کرد بود 448,000 میلیارد تومان. سقف دوم بود 455,000 میلیارد تومان. پیش بینی عمل کردی که دفتر پژوهش‌های مجلس داره 799,000 میلیارد تومان. اما در بخش درآمدها واگذاری درآمدهای فرمایه‌ای یا فروش نفت از اول هم مشخص بود اصلا محقق نخواهد شد. شما در سال‌های قبلی نتونستی 50,000 میلیارد تومان درآمد کسب کنی، قرار شد بیای در فخف اول 225,000 میلیارد تومان و در فخف دوم این خوشبینی هم داشتی 395,000 میلیارد تومان درآمد داشته باشی. اما خب الان پیشبینی عمل کرد نشون میده تنها 7,000 میلیارد تومانش محقق شده که واقعا مفهوم مشخص نیست این شکاف ها چجوری میخوام پر بشن. ببین در بحث واگذاری دارایی های مالی هم من به شما گفتم ببین کی که اقتصاد کشور به طور کامل توافق دولت اون کی که تامین مالیش به شدت تحت فشار قرار داره، واقعا هیچ کسی طلب این طالب این مفعله نیست تا یک دولتی که این همه بدهکاره بیاد او را قرضه بخره. همون پیش بینی، ببینید تو سقف اول پیش بینی شده 264000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه دولت، در سقف دوم یا خوشبینانه 427000 میلیارد تومان. شما ببینید کل پیش بینی عمل کردی که دولت انجام داده 238000 میلیارد تومان محقق میشه، که اونم ما میدونیم بخش عمده از این اوراق رو اجبارا به بانک ها فروخته، بانک ها اونا رو دوباره میدن به بانک مرکزی، دوباره انگار پایه پولی است. خب حرف ما چیه؟ حرف ما اینه، ببینید ما یه پیش بینی عمل کرد داریم الان از سال 1400، یه فخو اول داریم یه فخو دوم داریم. ببینید ما وقتی لایه بودجه در برابر پیش بینی عمل کرد، یعنی عاقلانه اینه، ما اون ارقام افمی از بودجه سال 1400 که از اول مشخص بود اصلا محقق نخواهد شد با شرایط اقتصادی ایران، ما بیایم لایه بودجه سال 1401 رو مقایسه بکنیم با پیشبینی عملکردی که دفتر پژوهش‌های مجلس داشته. ببینید رشد در لایه بودجه سال 1401 در بحث درآمدها نسبت به عملکرد 66% نسبت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 580% واگذاری دارایی‌های مالی 26% و در مجموع این لایه بودجه سال 1401 نسبت به پیشبینی عملکرد 1400 96% یا 100% افزایش رو نشون میده. حالا من خودم نمیدونم واقعا با این شرایطی که کشور به خاطر این بحران بهداشتی کووید 19 تو این شرایط تحت فشار قرار داره و جالب سیاسی هم اشتباه بینی داریم، این توافق با غرب حاصل خواهد شد، ما دوباره از محل فروش نفت درآمد خواهیم داشت، درآمدهای فراوان، و میتونیم با اونها مشکلات کشور رو رفع و مرتفع کنیم، که به نظر من این خودش بزرگترین ضعف لایه بودجه سال 1401 که وابستگی شدیدش و اون پیشبینی‌های خوشبینانه‌اش نسبت به بحث مذاکرات داره، که حالا ببینیم چجوری پیش خواهد رفت. در بحث هزینه‌ها هم همچنین این پیشبینی‌ها رو داریم، مثلا رشد نسبت به پیشبینی عمل کرد 7%، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همون واقعا این ارقام آدم می‌بینه ناراحت میشه. شما ببینید پیشبینی عملکرد سال 1400 در بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فقط 80000 میلیارد تومانه، که الان فکر نمی‌کنم واقعا با این 80000 میلیارد تومان بشه یه اتوبان کوچیکم برای کشور راه اندازی کرد با این حجم سرمایه‌گذاری‌های اندک. رشدش حالا به نسبت بد نبود، البته این رشدش رو باید لحاف کنیم به خاطر اون عملکرد ضعیف در اون بحث اجرای قانون بودجه سال 1400 و در مجموع مصارف عمومی دولت هم بازم نسبت به عملکرد 68% رشد نشون میده، که اصلا حالا ببینیم چه پیش خواهد آمد. خب اما حرف ما چیه؟ حرف اول و آخر ما، ببینید متاسفانه در کشور ما برای تدوین بودجه سالانه کشور هیچ استاندارد عملی و قانونی قابل دفاع وجود نداره. بودجه میخواد تنظیم بشه، تنها چیزی که در اون تنظیم بودجه نقش داره به نظر من تنها فاکتور سلیقه. سلیقه ها هم در تدوین قانون بودجه سالانه کشور نقش دارن، نه استانداردهای علمی و قانونی. بنابراین من به نظر من مؤثرترین توصیه برای افلای ساختار بودجه و بودجه‌ریزی در کشور اینه، تعریف یک سری استانداردها برای نظام بودجه‌ریزی کشور و تبدیل آنها به قوانین حاکم بر نظام بودجه‌ریزی کشور و پایش این استانداردها توسط یک نهاد مستقل و غیر وابسته به دولت و مجلس مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه خواهد بود. یعنی ما بیایم هر چی که در حرفه رو همه رو بذاریم کنار، برای بودجه فری استانداردها تعریف کنیم، این استانداردها رو تبدیل به قانون کنیم، اون قانون نظارت کنیم، که بیام جلوی اون فلیقه ها رو در تدوین قوانین بودجه سالیانه بگیریم. خب ببخشید فر شما رو درد آوردم، از توجه شما بی نهایت سپاسگزارم. انشالله سالهای آتی لااقل برای کشور سالهای بهتری باشه، تا مردم از این شرایط دشوار اقتصادی کمی نفس راحت تری بتونم بکشن. دکتر التجایی عزیز سپاسگزارم، در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر منتظری، استفاده کردیم. از حضار محترم هم خیلی سپاسگزارم. من یک خلاصه‌ای خیلی کوتاه عرض می‌کنم در حد یکی دو دقیقه از این پنل دوم. سخنرانی اول رو جناب آقای دکتر مهدوی ارائه فرمودند با عنوان مروری بر چالش‌های رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی، با همکاری خانم مجد رضایی نوشته شده بود این مقاله. در این مقاله با توجه به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات در رشد اقتصادی، به مقایسه تطبیقی وضعیت این دو متغیر مهم در ایران با بعضی از کشورهایی پرداخته شده بود که به زعم نویسندگان محترم قابلیت و امکان مقایسه با ایران رو دارند. نتایج این مطالعه نشون داده که علارغم اینکه ایران سابقه بسیار بیشتری داره در تدوین برنامه‌های توسعه و نهادسازی از اون نسبت به اون کشورهایی که مقایسه کردند، بخش خارجی ایران در قیاس با کشورهای یاد شده دارای عملکرد مطلوبی نبود. مقاله دوم رو آقای دکتر محمد حسن زارع ارائه دادند با عنوان آیا تحقق رشد شتابان اقتصادی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی بدون الحاق به WTO ممکن هست؟ این مقاله در واقع میخواست به این پرسش پاسخ بده که آیا اصولاً موفقیت راهبرد توسعه صادرات و به دنبال آن تحقق اهداف مصرح در سند چشم‌انداز بدون عضویت در سازمان تجارت جهانی امکان پذیر است یا خیر؟ با بررسی در واقع توصیفی و تحلیلی که انجام شده بود و بسیار کار مفصلی هم بود، پاسخی که داده میشه به این سوال اینه که مهمترین عرضم به حضورتون که سازمان WTO نقش بیبدیلی در فراهم کردن زمینه لازم برای کامیابی اعضای خود در راهبرد توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داره و هیچ ترتیبات تجاری دیگری نمیتونه جایگزین این سازمان بشه. مقاله سوم رو جناب آقای دکتر مهران حکمت‌نیا ارائه دادن که آقای دکتر مهدی سفری و خانم زهرا گلوی نویسندگان همکار بودند با عنوان شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران، که هدفش شناسایی پیشران‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود. عوامل پیشران کلیدی رو ابتدا در واقع مورد شناسایی قرار دادند و بعد به رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان در ایران پرداختند. در نهایت نتایج نشون داد که 14 عامل کلیدی از میان به اصطلاح عوامل 32 گانه بیشترین تأثیر رو بر آینده اقتصاد دانش‌بنیان داره. مقاله چهارم رو آقای دکتر منتظری، آقای دکتر جلال منتظری ارائه دادن با عنوان ارزیابی قانون بودجه سال 1400، درس‌های برای نظام بودجه ریزی در ایران. در این مقاله به این نکته اشاره شده که بودجه تنها یک سند حسابداری ساده که منابع و مصارف مالی دولت رو نشون میده نیست و میتونه یک ابزار سیاست‌گذاری قوی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی محسوب بشه. در بودجه‌ریزی جدید شناسایی راهبردهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیگیری اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی کاملا مشهوده. به هر حال این مقاله تلاش کرد که با استفاده از شاخص‌های عملکردی مختلف قانون بودجه سال 1400 و به طور خلاصه‌تر سال 1401 رو مورد ارزیابی قرار بده و بعد توصیه سیاستی که ارائه داد این بود که لازم هست که یک سری استانداردها برای نظام بودجه‌ریزی کشور پیریزی بشه. از همه این سخنرانان محترم خیلی سپاسگزارم و از حضار محترم هم خیلی سپاسگزارم. ما خوشبختانه حالا دیگه بعد از این چون نشستی نداریم، فرصت داریم اگر شرکت کنندگان محترم سوالی بسته طرح سوال یا پرسشی دارن یا نقطه نظری دارن در مواردی که ارائه شد در این نشست، ما در خدمتشون باشیم و ارائه دهندگان هم فکر میکنم حضور داشته باشن که به سوالات پاسخ بدهند. در خدمت هستیم اگر دوستان سوالی دارند یا نقطه نظری دارند. بسیار خب، خیلی متشکرم. اگر سوالی هست لطفاً این علامت دستی که در گوشه سمت راست پایین صفحه میبینید اون رو کلیک بفرمایید، من متوجه میشم. و ظاهراً سوالی نیست. خیلی متشکرم، بازم تشکر میکنم. برنامه فردای ما پنل سوم هست، ابتدا ساعت 8 تا 10 پنل سوم برگزار میشه با عنوان مسائل اجتماعی و نهادی در رشد اقتصادی ایران، که در اون پنل 2 مقاله و 2 سخنرانی خواهیم داشت. و نشست چهارم که بحث و گفتگو در چالش‌های رشد اقتصادی ایران هست با حضور برخی از اساتید اقتصاد، در ساعت 10:30 تا 12:30 برنامه ریزی شده که امیدوارم طبق برنامه بتونیم این دو پنل فردا رو هم برگزار بکنیم. مجددا سپاسگزاری میکنم و اگر صحبتی نیست همگان را به خدای بزرگ میسپارم تا فردا. خدا نگهدار همگی باشه.